السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهيب. من حجت اعلان کنم ایام محرم رو خدمت شما عزیزان و سوگواران ابا عبدالله و همچنین تسلیت عرض میکنم توهین سراسری رسانه های مکتوب فرب رو به صحت مقدس پیامبر جلیل القدر اسلام. یه عذرخواهی میکنم این نیم ساعت تاخیر ما رو دوستان برگزار کننده باید خلاصه عذرخواهی کنند از شما، اما من عذرخواهی میکنم. طبیعتا صراحت لحجه ما رو که همه دوستان مستحضر هست، دو تا نمره رو من از دوستان برگزار کننده برنامه کم کنم. یکی این که یه رو به ما داریم تو این دانشگاه میگردیم و یاد بگیرم دوستان وقتی برنامه برگزار میکنم میذاره مرتب تر. نکته دوم هم اینه که اینجا قرار استاد تربیت بشه تو این دانشگاه. حد اقل نکته‌ای که باید شما ممان برگزار کننده بدون دینی که توی این ده روز دهه فجر از طریق تمام رسانه ها مخاطب شما بمباران میشه در مورد کارنامه 27 سال گذشته انقلاب، یعنی تا دلتون بخواد آمار و ارقام داده میشه در مورد چیستی و ماهیت و چرایی و گزاره هایی از این ده در خصوص انقلاب. اینه که ما اصلا وقت کارنامه 27 سال گذشته انقلاب رو نداریم، همونطوری که داخل سالن دوستان زدن. بحث ما در مورد تخم مرغ شکسته است و مسائل مربوطه به اون. درسته در حوزه فلسفه سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی و به خصوص از منظر بقا شناسی در علوم استراتژیک بحث ما کاملا مرتبط با انقلاب اسلامی است، اما جنس بحث ما طبیعتا متفاوته. کارنامه 27 سال انقلاب رو دولت مردان باید بیان بدن و مواردی از این دست. لذا من این دو نمره رو کسر میکنم از دوستان برگزار کننده و لازم میدونم که عزیزانی که تشریف آوردن توی سالن ازشون هم بابت تاخیر عذرخواهی کنم از طرف دوستان برگزار کننده. همین که نه، ما بحثی از کارنامه 27 سال گذشته نداریم. ما بحثمون بحث حوزه فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی، البته با زاویه نگاه خاص ما که علوم استراتژیک هست و طبیعتاً خاص منظر ماست. خب ما 27 سال از انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و وارد 28 سالگرد میشیم. به نام دین طبیعی است که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار فرصت نداشت که حکومت دینی داشته باشه. وقتی صحبت از دین و حکومت دینی میکنیم اصلا به آنچه که در عصر قرون وسطا در غرب صورت گرفت این رو نگاه حکومت دینی رو با اون اصلا ما هماهنگ و ممزوج نمیدونیم، چون اون حرکت استمرار حرکت انبیا نبود. نوع نگاه به حکومت دینی رو در این جامعه رو ما مسئله استمرار حرکت انبیا میدونیم. حالا 27 سال از انقلاب اسلامی گذشته، زمان بررسی محتوایی و ماهوی اون فرا رسیده. به چهار مسئله ماهیت شناسی، محیط شناسی، آینده شناسی و بقا شناسی انقلاب اسلامی که بخوایم بپردازیم، طبیعی است که ماهیت حرکت اون رو در ذات فلسفه تاریخ انحصاری خود شیعه، چون این یک انقلاب شیعی است، تبیین و تدریجش رو باید صورت بدیم. تاریخ از این منظر استمرار حرکت انبیاست. آنچه که از هگل در فلسفه تاریخ یا قبل از اون از هردر یا باتیستا ویکو در ذهن دارید، این شأن انقلاب‌های دیگه‌ای مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب بلشویکی روس‌ها و انقلاب کوباست. انقلاب اسلامی ذات فلسفه تاریخ، اونی که در دانشگاه‌های ما در حوزه فلسفه تاریخ اصلا بهش پرداخته نمیشه، اینی که تاریخ از نگاه شیعه یک حرکت خطی داره، یعنی از آدم آغاز میشه، با خاتم به مرحله میانی میرسه، از قدیر در قدیر مسئله خاتمیت وقتی صورت میگیره، در قدیر امتداد پیدا میکنه تا آخر الزمان با مسئله ظهور. لذا یک حرکت خطی از آدم تا ظهور که نیمه اولش میشه نبوت و از قدیر تا ظهور و تحقق جامعه آرمانی مهدوی میشه امامت. دو اصل در واقع نبوت و امامت، یعنی اصل سوم و اصل چهارم در شیعه، مبنای حکمت تاریخ، مبنای فلسفه تاریخ در نگاه شیعه. البته این فلسفه تاریخ توی هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه، یعنی آنچه که کسانی که تاریخ میخونن در ذات تاریخ میشناسن ریشه در اندیشه هردر، ویکو، هگل و دیگران داره. لذا بحث ماهوی از فیوچرولوژی و آینده شناسی انقلاب اسلامی نیاز داره که سه تا متغیر اصلی رو ما توجه داشته باشیم. اول اینکه این انقلاب استمرار حرکت انبیاست، یعنی 124 هزار نبی، 12 امام معصوم و 61 زعیم این حرکت رو رقم زدن. فرض غلطی که وجود داره اینه که کسی همه فکر میکنن انقلاب اسلامی در 15 خرداد 42 آغاز شد، انقلاب اسلامی با امام راحل آغاز شد و انقلاب اسلامی علیه شاه صورت گرفت. این فرض غلطی است. عمده اندیشمندان مدرنی، کسانی که جامعه شناسی تدریس میکنن، علوم سیاسی تدریس میکنن، فلسفه غرب تدریس میکنن، اقتصاد غربی تدریس میکنن توی کشور، انقلاب رو از این زوایا نگاه میکنن که شاه حالا مدرنیزاسیون زیادی صورت داده بود، جامعه پس زد، به سنت‌های مردم توهین شده بود، فاصله فقیر و غنی زیاد بود. تمام اینها معلول‌ها و علت‌های جزئی مقطع خاص این عصر هستند. اما آنچه که طی بیش از 1000 سال انباشت شده بود از نظر فرهنگی، اون یک بار سرباز کرد و این انقلاب رو رقم زد. عدم توجه به اون پیشینه و خود این ذات شناسی که استمرار حرکت انبیایی 124 هزار نفر و این 12 امام معصوم بوده، این بسیار مسئله مهمی است. اجمالا عرض میکنم که 124 هزار نبی به عنوان طراح، یعنی شما این بنا رو که میخواید بسازید، طراحان رو در واقع صدا میکنید، میان یه طراحی رو پیشنهاد میکنن. نفر اول طرحش کامل نیست، نفر بعدی کاملتر، آخرین کسی که طرحش از دید شما پذیرفته شد، تصویر شد، اون طرح میشه طرح نهایی. از اونجا به بعد آمدن طراح و آوردن طرح جدید موضوعیت نداره. حالا این طرح نهایی رو معماران و مهندسین و مهندسین ناظری باید پیاده کنن. آخرین طرح استراتژیکی که در حوزه دین آمد قرآن بود. چرا استراتژیک؟ عنایت داشته باشید ابتدای عمده کتاب‌های طرحی استراتژیک از قول مثلا کلیر می‌نویسن که اساسی ترین و اولین طرح استراتژیک غرب جمهور افلاطون بود 2500 سال پیش. یک طرحی برای ساخت جامعه آمد به نام جمهور افلاطون، آنچه که جرمی بنتان، آنچه که اوتوپیای سر تامس مور، آنچه که جامعه مدنی هگل و مواردی از این دست نامیده میشه رو اینا خودشون میان کنار هم میچینن، میگن اینها تکمیل کننده جمهور افلاطونه. 2500 سال پیش این طرح تنظیم شد، 2300 سال براش تلاش شد تا سال 1803 توسط تاماس جفرسون در ایالات متحده این پروژه افتتاح شد. در یونان شروع شد، در درون آمریکا افتتاح شد. دقیقا همون زمانی بود که هگل توی آلمان مسئله جامعه مدنی رو مطرح میکرد. پس ببینید استراتژیک پلنینگ، طرح‌های استراتژیک قدمت تاریخی دارن و زمینه رو ایجاد میکنن که این زمین صاف بشه، آماده بشه، فونداسیون ریخته بشه و این بنا روش ایجاد بشه. وقتی جمعیت آمدن داخل این بنا ساکن شدن، حالا جامعه موضوعیت پیدا میکنه، جامعه مدنی از حیثی که مد نظر هگل بود به شکل ساده‌اش. اما طرح استراتژیک انبیا 124 هزار نبی طرح آوردن، آخرین نفرشون که کامل ترین طرح رو آورد دیگه خاتمیت موضوعیت پیدا کرد و از این مرحله به بعد امام معصوم به عنوان مهندس ناظر و به عنوان معمار باید این طرح رو میساخت و محقق میکرد که این مسئله زمین ماند. یعنی در فرض دکترین قدیر قاعدتاً طرح جامعه قرآنی رو بایستی امام معصوم پیاده می کرد که توسط فامیل پیامبر در واقع این عقیم ماند و خود مهندس ناظر اصلی یعنی حضرت امیر خانه نشین شد. دو تا از این امام ها و یا در واقع 9 نفر بعدی، دو تاشون با شمشیر یعنی حضرت امیر و امام حسین علیه السلام و 9 نفر بعدی هم با زهر شهید شدن. لذا پروژه قدیر ناکام ماند، به نتیجه نمیشد. همونطوری که عمده انبیا در واقع موفقیتی نداشتن، حالا نمونه شاخصش که قرآن مثال میزنه شخص حضرت نوح که 950 سال دعوت کرد و وقتی هم که طوفان نوح آمد اون کشتی رو ایجاد کرد، 8 نفر متون یهود معتقدن که 8 نفر همراه اون پیامبر اون کشتی نوح بوده، یعنی هر تقریبا 170 سالی یک نفر تونسته بود جذب کنه. و این حرکت رو وقتی به قوم لوط میرسیم میبینیم خودش و دو تا دخترش از اونجا فرار میکنن، یعنی در واقع پروژه هایی که فقط ابلاغ پیام بود دیگه، اینکه نتیجه نهایی داشته باشه و به نتیجه خاص از حیث موفقیت برسه، عمدتا انبیا رو میبینیم که ناکامی داشتن. در مورد ائمه این مسئله صادقه، اساسا شکست این که باید بلافاصله بعد پیامبر این معمار اصلی یعنی علی علیه السلام این طرح دست بگیره محقق کنه، این که زمین منتمه میدونیم 11 امام بعدی هم هیچ کدوم دولت حکومت های وقت رو تایید نکردن تا اینکه خانه نشین شدن، میگیم امام حسن عسکری یعنی تو خونه های سازمانی ارتش عباسیان در سامرا و کاظمه در واقع تحت الحفظ بود، ماما و قابله گذاشتن کنار دست همسر حضرت ببینن که امام 12 به دنیا میاد که همون موقع شهیدش کنن. خب این چی میشه که یک غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا، اما میبینیم بعد از 1000 سال انقلاب اسلامی به نام شیعه به وجود میاد. فرض غلطی که در دکترین مهدویت ما باید باهاش مبارزه کنیم، فرضی که گفته میشه ما اینجا داریم آب و جارو میکنیم حضرت شما تشریف بیارید. اگر قراره به خاطر ما یا نسل بعد از ما حضرت بیاد، چرا به خاطر نسل قبلی نیمد؟ اگر قراره از اراده های آنچنانی استفاده بشود، چرا انبیا از اراده های آنچنانی استفاده نکردن؟ چرا ائمه دیگه استفاده نکردن؟ چرا این امام از اون اراده های آسمانی برای نسل قبلی استفاده نکرد؟ این فرض غلط است. در واقع حضرت اینگونه نیست که بیاید، اولا بین ما و به عنوان کسی که رهبر این جنبش چریکی بوده و از زمانی که به غیبت کبرا رفته تا حالا اقداماتی رو انجام داده که تونسته شرایطی رو رقم بزنه که در واقع انقلاب اسلامی موضوعیت پیدا کنه و در مقابل همه کفر و همه شیطان حکومت تشکیل بده، این نشون میده که حضرت اینجا هست. بعدش هم در بین ما یه جایی ما باید به سمت ایشون برویم تا بشویم. این فرض غلطه که ما بمانیم ایشون بیاد. در واقع اینجا قانون فرضی نسبیت انشتین معکوس میشه، این در واقع حضرت نیست که به سمت ما می آید، بلکه ما هستیم که باید به سمت ایشون برویم. این شدن اصطلاح فلسفیش سیرورت، این سیرورتی که شما یک دانه رو وقتی میکاری جوانه میزند میشود، مجدداً در واقع استمرار پیدا میکنه، بوته میشه، این شدن میشود، بعد از مرحله بوته شدن در واقع تناور میشه، درخت میشود. میتونید جلوشو بگیرید که این درخت نشه؟ این سیرورت و شدن حرکت نهضته. البته اگر دکترین قدیر محقق شده بود چیزی به نام دکترین مهدویت موضوعیت پیدا نمی کرد، چمان که چیزی به نام واقعی کربلا هم محقق نمی شد. اما به هر جهت استمرار حرکت اون 124,000 نبی وقتی به طرح استراتژیک قرآنی انجامید، از قدیر که قرار بود اون طرح محقق بشه، چون قدیر محقق نشد و فرضیات قدیر که باید علی به عنوان معمار اساسی این طرح محقق کنه و بعداً بقیه فرزندانش، ما میبینیم که انقلاب اسلامی از عدم تحقق قدیر آغاز میشه. پس انقلاب اسلامی با حضرت امیر شروع شد، گر قضیه قدیر در عدم تحقق قدیر آغاز شد و مسئلش هم مسئله نجات و فلاح و رستگاری بشر بود. بعد از غیبت کبرا یعنی اون 4 تا نایب اول که میان، بعد زیرزمینی میشه حرکت شیعه، 61 زعیم که با ابن قولوی شروع میکنن، همونطوری که شما بین هیچ کدوم از 12 امام فاصله، یعنی یک روز فاصله بین امامت نفر مثلا سوم با نفر چهارم، چهارم با نفر پنجم نمی‌بینید، زعما هم حرکت زیرزمینی و چریکیشون این گونه بوده. ابن قولبی از همین قوم شروع میکنه، 61 نفر بودن، 59 نفرشون شخص مرحوم آیت الله بروجردی و نفر 60 امام راحل. این البته در فرض تاریخ انقلاب به عنوانی که از اسرار نهضت شیعه بوده و کمتر مطرح شده، اما این 61 نفر موفق شدن که از اون حرکت زیرزمینی که شیعه اساسا امکان بیرون آمدن نداشت و همیشه تقیه میکرد کار کنند، این کشور در واقع تبدیل به کشور شیعه بشود، تا جایی که در عصر صفوی شاه طهماسب صفوی مجبور میشه بلند شه بره نجف، از محبب کرکی اولین حکم ولایت فقیه رو بگیره و اجازه حکومت بر ایران، و بعد هم استمرار پیدا میکنه این حرکت ها به امروز. این 61 زعیم رو بسیاریشون رو شما میشناسید، یعنی مثل خود ابن قولبی، مثل شیخ مفید، تبرسی، هلی، کاشف الغطاها، دوتا مجلسی ها، میر داماد استرآبادی، همون میرزای شیرازی که فتوای تنباکو رو میده و مواردی از این دست. این 61 زعیم تئوریزه کردن در نهضت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره تا جایی که انقلاب اسلامی محقق شد. این فرد که امام شیعه حتی به دنیا آمدن زیر سوال بود توسط دشمن، ارتباطشون رو با عالم بیرون قطع می‌کردن، مثلا در مورد امام تشتون به بعد زمان مأمون گفته میشه اوج تمدن اسلامی، تمدن به نام اسلام ولی امام شیعه زمینگیر رو تردید شده. این در واقع جعلیاتی که در تاریخ وجود داره و من می‌بینم از رسانه‌ها تکرار میشه و بسیاری همین فرض رو دارن، اما به هر جهت ائمه ناکام بودن، یعنی در تحقق آنچه که در ذهن داشتن و در نظر داشتن در واقع دستشون بسته بود. اما یک حرکت زیرزمینی چریکی مخفی آغاز شد در 1000 پیش با ابن قولبی و این 61 نفر مشابه دونه‌های تسبیح که خود اون نقه تسبیح رو امام عصر رقم می زدن، انقلاب اسلامی پیروز شد. پس این انقلاب نه در 15 خرداد شروع شده، نه با امام شروع شده، نه علیه شاه، بلکه در عدم تحقق قدیر با حضرت امیر و با فلسفه تحقق قرآن شروع شده. این ذات فلسفه تاریخ انقلاب اسلامی است. این فرضایی که نیکی کبی داده، نمیدونم دیگران ارائه کردن، انقلاب به دلایل اجتماعی، اقتصادی و غیره، فرضها بعضن از نظر مسائل روز درسته، اما این باورهای انباشت شده و زمینه‌های فرهنگی ساخته شده مورد غفلت قرار گرفته. لذا مسئله در تحقق انقلاب اسلامی تحقق قدیره، یعنی آنچه که از دست بشریت، حق بشریت در عدم تحقق قدیر ندیده گرفته شد و به محاق رفت، توسط امام راحل به عنوان 60 زعیم این حق بازپس گرفته شد توسط افراد غیر معصوم به عنوان یک ودیعه که به صاحب حقیقیش منتقل بشه. این فرض اول. مسئله دوم اینه که در واقع حرکت انقلاب توی خلأ صورت نگرفت، یعنی در محیط اجتماعی اون روز ایران و جهان که نظام دو قطبی بود و این نظام دو قطبی شرق و غربی رو رقم می‌زدن که یکیش سوسیالیستی بود شوروی و یکیش هم کپیتالیستی و لیبرالیستی بود آمریکا، هر کی از دامن این در میومد به دامن دیگری و به و بالعکس فرو می‌غلطید، انقلاب اسلامی باید واکنش اینها می بود. گفته میشه انقلاب اسلامی رو مقایسه باید کرد با انقلاب‌های دیگه. ذات انقلاب اسلامی اینه که برخلاف انقلاب در واقع فرانسه، انقلاب بلشویکی روسیه، انقلاب ماویستی چین و انقلاب کاستروئیستی کوبا، این تنها انقلابی است که به سمت خدا میرفت. ما دو قطب عمده بیشتر نداریم، یا شیطان یا خدا. انقلاب فرانسه یک انقلاب شیطانی بود به دلیل اینکه زیرساختی ایجاد کرد برای تحقق لیبرالیسم، یک انقلاب ناسیونالیستی ملی گرایانه و یک انقلاب لیبرالیستی بود. لیبرالیسم یعنی عبادیگری. در شریعت ادیان 5 گزاره وجود داره: حرام، روبروش واجب، حلال، مکروه، و گام پایین‌تر از واجب و حلال مستحب، حد وسطی وجود داره به نام مباح. در شریعت و در حوزه ادیان آمده که باید نهی از منکر صورت بگیره، یعنی از حرام و از مکروه، و امر به معروف، به واجب و مستحب. این حد وسط که مباحه، یعنی در حوزه آنچه که انجام بده انجام نده، کسی حرجی بر اون نیست، ثواب و عقابی نداره. اباحیگری یعنی این که کسی هیچ مستحبی، هیچ مکروهی، هیچ واجب و حلالی، هیچ حرامی رو بر نتابه، همه چیز رو مباح بگیره. اباحیگری یا اساساً لیبرتی، لیبرالیسم، ماهیتش ماهیت ضد شریعته، چون ریشه لیبرالیسم و ریشه ناسیونالیسم در پدیده‌ای به نام هیومانیسم یعنی اومانیسم هست. اومانیسم یعنی اصالت رو به بشر دادن، بشر رو جای خدا قرار دادن و پرستیدن. وقتی بشر محور و مرکز همه فعل و انفعالات بود، از اونجا به بعد شرک موضوعیت پیدا میکنه. لذا لیبرالیسم به عنوان عبادیگری ذاتی ضد شریعت داره، و وقتی ضد شریعت موضوعیت پیدا کرد، چیزی به نام دین و به نام خدا و به نام در واقع عالم قدسی موضوعیت پیدا نخواهد کرد. کما اینکه شما در چند روز گذشته دیدید از منشأ لیبرالیسم، یعنی از خود فرانسه و از دانمارک، اینا به سادگی توهین میکنن به مقدسات دیگران و اسمش هم میذارن آزادی بیان. خب این همون چیزی بود که در عصر لوط هم صورت میگرفت، این گزاره ها اسمش میشد آزادی بیان. البته اینجا در دانشگاه های ما ستایش میشه لیبرالیسم، هزاران صفحه بحث‌های فلسفی جامعه شناسی در موردش مینویسن، اما عاجزن از تبیین این مسئله که لیبرالیسم یعنی نفی این کارو نکنید و اون کارو بکنید. قلب لیبرالیسم کلمه فرانسوی به نام لسفر یا همین لسفر، که البته در اقتصاد بیشتر خودشو نشون میده، به معنی ولش کن، یعنی چه کارش داری که این مکروهه، ولش کن، چه کار داری که این مستحبه، ولش کن. آمریکایی‌ها بهش میگن ولش کن، به این لسفر بگذار هر کاری میخواهد انجام بدهد، چه کار داری که این حرامه، لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، لا تقرب بشیب مال یتیم، ولش کن. چه کار داری که این واجبه، کتب علیکم الصیام، نوشته بر شما روزه، کی گفته واجبه، ولش کن. این اینو ولش کن اونو ولش کن میشه لسفر، قلب در واقع مفهومی به نام لیبرالیسم. خب اباحیگری، انقلاب فرانسه یک انقلابی بود که ذات لیبرالیسم رو رقم زد، پس یک انقلابی که سمت‌گیریش به سمت شیطانه، یعنی خواسته های شیطان در انقلاب فرانسه محقق شده. انقلاب مارکسیستی در واقع کشور روسیه اون روز، حرکتی که بولشویک ها انجام دادن با هدایت لنین، یک انقلاب الحادی بود. الحاد، الحادی که مارکسیست ها رقم زدن، این هم نفی خدا بود. به تعبیر امام راحل در نامه‌ای که به گورباچوف می‌نویسند، به جنگ بیهوده‌ای که شما با خدا آغاز کردید خاتمه بدید به این جنگ. اینا 70 سال در اون انقلاب یک جنگ بیهوده رو با خدا شروع کردن، کمونیست ها، مارکسیست ها، لنینیست ها و دیگران. لذا انقلاب روسیه هم یک انقلاب شیطانی بود، یعنی و هر چیزی که از خدا فاصله گرفت قطعا و یقینا به سمت شیطان خواهد رفت. انقلاب ماویستی چین و انقلاب کاستروئیستی کوبا و کشورهای دیگه از این دست هم که قصد علاقاضا به طبع همون حرکت شیطانی، یک انقلاب میبینیم که تلاشی بوده به سمت خدا بره و به سمت تئوئیزم، یعنی اصالت دادن به خدا و خدا رو مبنا قرار دادن و بشر رو در مدار خدا تعریف کردن، در خلاف انقلابهای اومانیستی نیکاراگوا، کوبا، در واقع چین، کشور شوروی و فرانسه و غیره. از این منظر واقعیت‌های نظام بین الملل رو اگر نگاه کنیم، انقلاب اسلامی نبود به سوسیالیسم شوروی و نبود به لیبرالیسم و کپیتالیسم و سرمایه‌داری خاص آمریکا. در یک چنین محیط بین المللی این واکنش صورت گرفت. مسئله و متغیر سوم اینه که به هر جهت چنین انقلاب استمرار حرکت انبیا باشد یا نباشد، چنین انقلاب در محیط بین الملل نه به ایدئولوژی های برتر و شاخص و شناخته شده روز بوده باشد یا نباشد، امروز برای استمرار خودش نیاز به سوخت و انرژی داره. این سوخت و انرژی حوزه تئوری که این انقلابه. از زمانی مرگ این انقلاب آغاز می شود و آغاز شده است که این انقلاب رو با زیرساخت های تفکر اومانیستی بسنجن، یعنی خطکش انقلاب‌های مارکسیستی، انقلاب‌های لیبرالیستی و ناسیونالیستی رو بیارن بذارن، انقلاب رو با اون خطکش بسنجن، انقلاب اسلامی رو. جایی که این انقلاب به نام خدا صورت گرفته، حالا بیان اومانیزم رو مبنا قرار بدن، کلمه عربی زیبای حقوق بشر رو مبنا قرار بدن به جای هیومن رایت. هیومن رایت یک واژه شرک‌آمیزه، به این معنا که هیومنیزم، اومانیزم، بشر مداری این شرک. لقمان به فرزندش توی قرآن میگه شرک نبرد که ان شرک لظلم العظیم. شرک ظلم عظیمه، که برای خدا شرک و شریک قائل بشی ظلم عظیمه. در عصر عدالت، عدالت اگر اینه که هر کی سر جای خودش باشه در مقابل ظلم، عظیمترین عدالت اینه که اونی که واقعا منشأ همه چیز هست سر جای خودش قرار بگیره، ماها که مخلوقیم تابع اون قرار بگیریم. یعنی کسی حق نداره بشر رو به جای خدا قرار بده، بترسه خدا رو تابع بشر بگیره. حقوق بشر کلمه زیبای عربی، حقوق و بشر معادل human rights نیست، چون human rights به معنی حق بشری که جای خدا قرار گرفته پرستیده میشه. انقلاب اسلامی به این مسئله واکنش بود. درسته امروز تو دانشگاه های ما دپارتمان حقوق بشر را میفته، بعضی ها اینجا سنگ حقوق بشر به سینه میزنن، اما این مسئله نمیدونم زیر ساختای فکری و فلسفی این مسئله چیست. اصلا در پارادایم و در چارچوب تصوری اومانیزم دارن بحث میکنن. لذا باید این انقلاب برای استمرار حرکت خودش این عقبی تئوریکش رو تبیین و تدریس کنه. آیا در اقتصاد اگر ما اومانیست نیستیم مالکیت رو درجه یک باید ببینیم و درجه دو؟ این در رشته اقتصاد دانشگاه های ما الان مطروح و در واقع مطروح. چرا؟ چون که آنچه که اومانیزم رقم زده اونجا انسان چون محور و مبناست، مالکیت برای انسان در اقتصاد مدرن مالکیت درجه یکه در اقتصاد لیبرالی. در ماهیت حقوق و حقوق اساسی و سایر ابعاد حقوق، حقوق مدنی، جزا و غیره، اونجا چون بشر خودش مبنا و محوره، همه چیز با بشر تعریف میشه، لذا حقوق بشر. به جامعه شناسی برسید، ماهیتی که حرکت از جنین شافت به گیبل شافت رقم میخوره، باز اونجا انسان به عنوان عامل اصلی مطرحه. به فلسفه غرب که برسید، آخرش تو آقای دکارت که میرسیم، در کوژیتوش این من میاندیشم پس هستم، هستی و بودنش رو از خودش آغاز میکنه، نه در نسبت با خدا. نتیجه این میشه که راسیونالیسم رقم میزنه، خرد خود بنیاد، و وقتی ما به حلقه زیان میرسیم، پوزیتیویسم، همه دانش امروز رو پوزیتیویسم و تعصب میگیره، و اخیرا هم که دیگه مسئله امپریستیسم یا حس و تجربه، حسگرایی و تجربه گرایی ذات فلسفه رو در نوردیده. لذا چیزی نمیمونه با این عقل تئوریکی که ما الان بیش از 50,000 استادمون تو دانشگاهامون دارن تدریس میکنن، با اون نرم افزار نمیشه انقلاب اسلامی رو ادامه داد. 8 سال تفوق اندیشه لیبرالیستی در ایران در دولت و 8 سال تفوق اندیشه سوسیالیستی، یعنی اندیشه لیبرال دموکرات و اندیشه سوسیال دموکرات، نشون داد که یک التقاطی رو در حکومت رقم میزنه و این حکومت باید تکلیفش رو روشن کنه. آیا میخواد به مدرنیته بپردازد و مدرنیته رو محقق کند؟ این یه جمله ساده‌ای که خیلی از استادا میگن که آقا ما به همه داشته‌های بشر پشت کنیم. اصلا بحث این نیست. در محیط آکادمیک و علمی اول باید بحث کنیم که این انقلاب با چه چیز صورت گرفت، بعداً به التقاط برسه قلم زنی کنیم ببینیم میشود گزاره‌هایی از اندیشه مدرن چه لیبرالیستی چه سوسیالیستیش رو بهش پیوند زد. لذا همونطوری که در انقلاب اسلامی مردم پشت کردن به روشنفکران، بعد 27 سال می‌بینیم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم مردم پشت کردن به محیط روشنفکری کشور، هم در حوزه‌های علمیه هم در دانشگاه. یعنی واقعاً نه حوزه‌های علمیه جلوی مردم بودن این دفعه و نه دانشگاه‌ها، مردم حرف متفاوتی می‌خواستن و نشون داد که در واقع یه فکری بود. اینجوری نیست که حالا انتخاباتش رو تمام شد تو فضای سیاسی ما اینو مسکوت بگذاریم. واقعا بزرگان حوزه علمیه و جامعه مدرسین باید به نقد خودشون بپردازن. چرا مردم یه راه دیگه رو میرن که اونها جلوی مردم نیستن؟ و بزرگان دانشگاهی و روشنفکران هم باید یه فکری به حال خودشون بکنن. چرا اندیشه هاشون قادر نیست مردم رو تحت تاثیر قرار بده. این جمله ساده انگارانه است که بگیم آقا پوپولیسم حاکمه و با احساسات مردم توی خیابون میان. مردم نیازهای خودشون رو و نیازهای زمانشون رو حداقل از دل کتاب‌ها در نمیارن، با گوشت و پوست و استخوانشون باهاشون این رو عمل میکنن. لذا این تجربه شکست خورده که کسی فکر میکنه. امروز بعضی هستن در مجلس شورای اسلامی میگن انقلاب ما یک انقلاب صدرایی است، اندیشه ملا صدرا مورد احترام ما، اما اندیشه ملا صدرا امکان زیست ایران امروز رو در جهان پرآشوب نخواهد داد. یعنی فلسفه سیاست ندارد، فلسفه اقتصاد ندارد، فلسفه هنر ندارد، فلسفه جنگ ندارد، فلسفه بهداشت درمان ندارد. اگر میگید داره که استخراج کنید، اگر نه ماندن در ملا صدرا حوزه علمیه رو نمیتونه پیش شدن برای تبیین و تنظیم این انرژی و سوخت تئوری کنه. از توی دیگه هم کینز و مکنزی و آدم اسمیت و آدم فرگوسن و این افراد توی اقتصاد هرچی اینجا تئوریاشون داده بشه جوابگوی اقتصاد دینی مورد نیاز این مردم مسلمان نیست. هیچ مرجع تقلیدی نظام بانک فعلی رو تایید نمی کنه. یا اونا باید یه بدیلی بدن، یعنی بانک خودشو باید با مردم هماهنگ کنه و دینی کنه. منطقه آزاد تجاری و فعل، اینا چیزایی که انقلاب اسلامی باید بهش پاسخ بده. و خطری که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه نقطه مرگش زمانی است که این سوخت نداره. یعنی اتومبیلی که بنزین نداره شما بگید بهترین مدل اتومبیل، توی جاده آرام آرام میره و خاموش میشه. و این خطری که انقلاب اسلامی رو داره تهدید میکنه، یعنی انقلاب اسلامی در 27 سالگرد انقلابش نسبتش با دانش اجتماعیش، دانش اقتصادیش، دانش سیاسیش، دانش فرهنگی و غیره روشن نیست. آنچه که به نام جنبش نرم افزاری رقم خورده بحث سلول‌های بنیادی و انرژی اتمی نیست. این که اون برای هم برای دنیا هم تولید کردن، ما وقتی بهش برسیم در واقع استمرار اون ساینس غربی هاست. در قزوین از رهبر انقلاب پرسیده شد سال 82 که آقا منظور شما از جنبش نرم افزاری چیست؟ اساتید و دانشجویان سوال کردن، پاسخ داده شد که منظور از جنبش نرم افزاری اینه که ننگ است ملتی نرم افزار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خودش رو از بیگانه وام بگیره. الان ما در رفتار اجتماعی و سیاسیمون داریم کار ننگالود انجام میدیم. بازم عرض میکنم ما مغایر و مخالف با اینکه به میراث بشری باید توجه کرد حرفی نمیزنیم، اما مسئله اساسی اینجاست که انقلاب اسلامی باید تئوری‌های پایه و بنیادین خودش رو داشته باشه. با این صفت، یعنی اینکه انقلاب اسلامی استمرار حرکت انبیاست و این فرض که در خلع صورت نگرفته، در محیط بین المللی صورت گرفته. در این نظام بین الملل یک شوروی بود، یک آمریکا، یک سوسیالیسم بود و یک کپیتالیسم و لیبرالیسم. یه حرف سومی رو اومد مطرح کنه و این فرض که استمرار حرکت آینده این انقلاب منوط به اینه که یک سوختی داشته باشه، سوختش، حوزه انرژیش باید بومی مال خودش باشه، التقاطی نمیتواند باشد. کما اینکه التقاط در تکنولوژی رو الان دیدید، 27,000 کلک اتمی دارن آقای البرادعی میگه دو هفته پیش، که در جهان 27,000 کلک اتمی وجود داره. فرانسه 80% انرژیش رو داره از در واقع نیروگاه اتمیش تامین میکنه و انگلیس 75%. نیروگاه اتمی سوخت در واقع جوش هسته‌ای فرانسوی ها سال 2015 افتتاح میشه. آمریکایی‌ها بیش از 100 نیروگاه اتمی دارن. همه اینهایی که هم سلاح اتمیشو دارن هم نیروگاه اتمیشو دارن، تازه به ما میگن شما نداشته باشید، یه روزی اگرم خواستید داشته باشید یه از ما سوخت بگیرید، از ما بگیرید. این وضعیت که نرم افزار حوزه علوم انسانی هم موضوعیت داره. البته صداشو در نمیارن که عمده اقتصاددانهای ما اقتصاددان مدرن و لیبرالیستی هستن. صداشو در نمیارن که جامعه شناسان ما یا متخصصین روابط بین الملل ما 3-4 تا مکتب در روابط بین الملل بیشتر نمیشناسن و همونها میگن آقا بریم پای میز مذاکره بنشینیم. یا حتی سوم و متفاوت در تاریخ، در فلسفه، در اقتصاد، در سیاست، در جامعه شناسی، این میشه جنبش نرم افزاری. انقلاب اسلامی نسبتش رو باید با این ستا متغیر تنظیم و تبیین کنه و عمل کنه. خب ما وقتی گفتیم که انقلاب اسلامی استمرار حرکت انبیا بود، انبیا عمده 124,000 نفرشون با 3 حوزه درگیر بودن، یعنی به قشونی که میزدن اصلاحش کنن و باش عمل کنن، این قشون یه جبهه اول داشت، یه جبهه دوم، یه جبهه سوم. جبهه اول حرکت اصلاحی انبیا حکام جور بود. نمونه شاخصش نمرود که ابراهیم باش روبرو بود و در واقع فرعون که موسی باهاش درگیر بود. یعنی جبهه اولی رو که اینا باید اصلاح میکردن و انقلاب اجتماعی و سیاسی علیش انجام میدادن حکام بودن، نمرودیان و فرعونیان، نمونش ابراهیم و موسی. از این حکام که فارغ میشدن میرسیدن به مردم. دوم اینکه انقلاب انفسی باید صورت میدادن، انقلاب در نفوس، میرفتن سراغ مردم. شما میبینید ابراهیم که انقلاب در نفوس شکست میخوره، مجبور میشه بره و توی همین محیطی که الان مکه ساخته شده، یا شخص موسی وقتی قوم بنی اسرائیل رو جمع میکنه میاره. درسته در انقلاب علیه فرعون موفق بود، اما در انقلاب دوم موسی ناموفق بود. 4 سباه رفت کوه تور رو برگرده، همه شدن گوساله پرست. پس انقلاب دوم همیشه از انقلاب اول سخت‌تر بود. اصلا بعضی از انبیا که با حکام جور روبرو نبودن، لوط حاکمی رو جلوش نمی‌بینید، با همه مردم روبرو بود، نفوس مردم رو بعد اصلاح می‌کرد. یا یک حاکمی، یک در واقع پیامبری مثل نوح 950 سال قرآن میگه با مردم سر و کار داشت. پس اللایه اول حکامند، بعد که اینها اصلاح بشن یا نشن کنار زده بشن، تازه انبیا با لایه دوم یعنی با نفوس، انقلاب در نفوس. این مسئله است که بحث اخیر جمهوریت و نمیدونم اسلامیت، مقبولیت و مشروعیت رو، چون اون با فرض تئوری های مدرنه. اما وقتی از نگاه انقلاب انبیا نگاه میکنیم، انبیا میان انقلاب میکنن، انقلاب اجتماعی و سیاسی علیه حکام، کاری که امام کرد در مورد شاه. بعد انقلاب در نفوس، که این انقلاب در نفوس خودش زیرساخت انقلاب اوله، یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم من حتا یغیر ما بانفسهم. تا تغییر در خودشون ایجاد نکنن ما که تغییر در اون حالت به وجود نمیاریم. مسئله مشروعیت و مقبولیت اینجاست که یک کسی مثل لوط وقتی انقلاب در نفوس مردم صورت نمیگیره اون مشروعیتش رو داره، حالا مقبولیت نداره، خودش و دختراش تنها فرار میکنن. یا یک کسی مثل نوح، درسته که بعد اینکه میره میگه آقا اینا نمیپذیرن، میگه که اشکال نداره برو این کشتی بساز، 3-4 سال طول میکشه بشین اون درختایی که کاشته، این درختا بلند بشن، تناور بشن، بعد 3-4 سال هم طول میشه کشتی رو بسازه، جونورا رو جمع کنه داخل اون، میان مسخرهش میکنن، میخندن بهش، بعدم 8 نفر سوار اون کشتیه. ولی زمانی مقبولیت موضوعیت پیدا میکنه که انقلاب انفسی صورت گرفته باشه. نظر توده مردم و اکثر مردم در حرکت انبیا زمانی صادقه و موضوعیت داره و نظر مردم به اطراف است که مطابق و منطبق با دین باشه. یعنی اگر اونجایی که 3 تا فرشته عذاب میان سمت ابراهیم و بعد از اونجا میان سمت حضرت لوط در قامت 3 جوان زیبا وارد شهر صدوم که میشن، این قوم همجنس باز میفتن دنبالشون، میان در خونه لوط، میگن لوط این مهماناتو به ما بده. اگر کسانی که ادعا میکنن رأی مردم همیشه و همه جا مطلقه، حالا مردم ما به حمدالله در 27 سال گذشته اون مردمی بودن که انقلاب انفسی درشون صورت گرفته بود و تا اطلاع دور هم این مردم انقلاب انفسیشون استمرار داره، اگر هم مسئله اختلافی، خطایی، چیزی هست، عمدتاً برمیگرده به مسئولین، یعنی مردم سالمن. تحقیقات تاریخی ما نشون میده که نمونه مردم ما رو هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی نداشته. اما الان بحث ما یه بحث آکادمیکه، در یک محیط آزمایشگاهی داریم بحث میکنیم. اونم اینه که یک محیطی پیدا میشه مثل در واقع قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم موسی و سایر اقوامی که انبیا باهاش روبرو بودن، شما میبینید که برتافته نمیشه. یعنی انقلاب اول صورت میگیره، به انقلاب دوم که میرسن انقلاب در نفوس صورت نمیگیره. وقتی این انقلاب در نفوس صورت نگرفت، آیا رأی انسانهایی که انقلاب در نفوس درشون صورت نگرفته رأی اونها برتافته است؟ اگر کسی بگه بله، این دموکراسی رو بر نظر دین غالب نمیشه، یعنی دین باید خودش رو با دموکراسی تنظیم کنه، حالا که دموکراسی یک پدیده اضافی بیرونی است که باید خودش رو با ذات دین منطبق کنه. نتیجه این میشه که اگر اون 3 فرشته عذاب که آمدن رفتن توی خونه لوط، حالا یک اکثریتی آمدن اونجا گفتن آقا باید این 3 رو به ما بدید، لوط میاد قرآن میگه آمد بیرون بهشون گفتش که این کارو نکنید، این کار اشتباه، خطا، قبل از شما هیچ قوم این کارو نکرده، برخورد کردن با لوط. خیلی خوب، اگر بدیم کسی معتقده که رأی اکثریت مطرحه و مهمه جز اون جمعیت،
اگر بگه بله
لوت باید صفا مهمونشو به اینا بده چون اکثریت نظرشون اینه، انقلاب در نفوسشون صورت نگرفته، ما میپذیریم که ایشون دموکرات.
اما اگر گفت نه نظر پیامبر خدا و اون فرشتای عذاب درسته، مردم باید به رأی اونا تمکین کنن، نمیتونه دیگه بگه به عنوان یک پیامبر همراه اون پیامبر، تابع اون پیامبر، تابع اون شریعت، دیگه نمیتونه بگه من دموکراتم، چون اینجا دموکراسی نقض شده. یعنی پس دموکراسی یک پدیده مطلق نیست، مقبولیت همواره یک مسئله مطلق نیست، اما کسی که مشروعیت پیدا کرد مشروعیتش میتونه در واقع جنبه اطلاق داشته باشه. البته نه در مورد ساختار حکومت فعلی، یعنی بحث ما به امروزی نمی کنیم، بحث در حوزه معصومی. لذا انبیا گام اول حکام رو باشون انقلاب میکردن، گام دوم میرفتن سراغ انقلاب انفسی و انقلاب در نفوس، و گام سوم وقتی حکومت اصلاح میشد و مردم اصلاح و متدین میشدن، حالا کسی که پشت سر مردم و حکومت قایم شده بود خودشو نشون میده، شیطان. شیطان با همون انحرافی که صورت داد توی سه شماره حضرت آدم رو گول زد، قول داد به خدا، قسم خورد که تا وقت معلومی که بر من گذاشتی من همه این ابنای بشر رو منحرف میکنم، مگر بر مخلصین که بر اونها اشراف و در واقع تسلط نداره. خیلی خوب، چه میکنه با وسوسه‌اش؟ پشت سر مردم قایم میشه، مردم رو نمیذاره انقلاب انفسی در ملکی صورت بگیره، مثل همون قوم لوط و نوح و نمیدونم موسی و اینا، مثل همین قریا. و دوم حکومت کفر و ظلم ایجاد میکنه، تا فرعونی هست و نمرودی هست، هیتلر و صدام و چنگیز و جورج بوش و شارون، نیاز نداره شیطان خودش بیاد، از طرف اینا حکومت میکنه. نمونه حضرت سلیمان رو ببینید در انبیا، حضرت سلیمان هیچ حکومت ظلمی جلوش نبود که بخواد انقلاب سیاسی کنه مثل ابراهیم و موسی، هیچ مردم غیر مؤمنی هم جلوش نبودن، هم حکومت صالح بود زمان حضرت داوود پدرش، هم مردم مؤمن بودن. حضرت سلیمان وقتی بر این دوتا اشراف داشت، شیطان مجبور بود خودش رو نشون بده، لذا اصطلاحا گفته میشه جن و شیطان در این چنین محیطی کثیف میشن، قلیز میشن، یعنی دیده میشن، رؤیتمند میشن. نتیجه اینه که این دوتا چون کنار رفتن، حالا خود شیطان باید بیاد، و قرآن میگه ما شیاطین رو مهار کرده بودیم، اختیارشون دادیم دست سلیمان، و اینا میرفتن توی مدیترانه قواصی میکردن برای سلیمان. انقلاب اسلامی انقلابی بود که حکومت جور رو کنار زد، حکومت اصلاحی آورد، حکومت دینی به طور نسبی. مردم هم نفوسشون نفوس الهی شده بود، هنوز هم مردم ما نفوسشون الهیه. میدونید که هر سال آمار جرائم توی محرم توی مارمزون توی کشور ما میاد پایین. اینا پلیس بین الملل 7-8 سال پیش توی اجلاسی بود که پلیس بین الملل آمده بودن اینجا توی اصفهان، اجلاس سراسری پلیس بین آموزش پلیس بین الملل بود اینجا که توی اون برنامه ها این رئیس پلیس فرانسه از ما میپرسید که شما سال یه بار آمار پلیستون آمار نمیده، بعد ما از این بچه های نیرانتزن پرسیدیم، ایران میگن شما مثل سال یه بار آمار به پلیس بین الملل نمیدید، سال یک ماه آمار جرائم افت میکنه، تحکیلی زیاد دارید. اینا بعدا بررسی کردن گفتن اینا منظورشون اون یک ماه مارمزونه. امسال آماری که دستگاه امنیتی و انتظامی و قضایی اعلام کردن، هر سال حدود 70-75% جرم در واقع کاهش پیدا می کرد، امسال در واقع از 80% هم گذشت. اگر خطایی مسئلهی تو رفتار مردم بیرون می بینید، بازم بر می گرده به حکام ما، یعنی این مردم زیر ساختشون سالمه. و عرض می کنم تعارف ندارم، من بالاخره به صراحت لهجه معروفم، ما هیچ تعارفی با مردم نداریم، ولی مردم ما رو هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی نداشته، و این مردم انقلاب انفسی صورت گرفته بود. اون ان الله لا یغیر ما بقوم رو در مورد مردم محقق شده دیدیم، مردم تغییر کردن که تونستن انقلاب کنن و خاندان سلطنت پهلوی رو کنار بزنن. امروز هم دیگه تعارف فایشی ندارن، ببینید نزدیکترین آدم ها و بزرگان نظام رو راحت توی انتخابات کنار میذارن، 400 من پای صندوق های رای به سادگی با هیچ کس تعارف ندارن، نشون میده این مردم آگاهی دارن، شناخت دارن، بینش دارن و بسیار عمیق. خب ما فرضمون چیه؟ فرضمون اینه که انقلاب اول صورت گرفت، انقلاب انفسی در مردم صورت گرفت، انقلاب دوم استمرار پیدا نکرد، یعنی در مورد انقلاب درونی مردم تلاش نشد که صورت بگیره. انقلاب باید بیرونی می بود؟ نه، باید گزاره‌های درونی پیدا می کرد. اما به هر جهت گام سوم خودش رو نشون داد، یعنی شیطان چون دید اینجا دوتا میدون از دستش در رفته مجبور شد خودش رو نشون بده. اصطلاح شیطان بزرگ آمریکا یک تعارف سیاسی نبود. دورانی که شما میشناسید تقریبا از 200 سال گذشته که بهش میگن مدرن، دوران مدرن، فرایندی که با اشنلر و به خصوص با نیچه آغاز شد 150 سال پیش، فرایند عصر پست مدرن که در 20-25 سال گذشته خیلی برجسته شد با لیوتار، فوکو توی فرانسه، با چهرهای دیگه توی آمریکا و انگلیس. اما اتفاقی که افتاده اینه که ما از فرایند و شرایط پست مدرن هم عبور کردیم. الان 5 ساله که وارد عرصه ترانس مدرن شدیم، یعنی مدرنیته، پست مدرنیته و ترانس مدرنیته سه گامی بود که وارد حوزه شدیم. شرایط ترانس مدرن چیه؟ شرایط ترانس مدرن برجسته شدن شیطانی. الان جنبش های اجتماعی روز در جهان جنبش سیتنیزم یا شیطان پرستیه. چند روز پیش از زیر این پل رد می شدم، همین پل نقش که به غلط گفته می شود پل گیشا، و این یک دیروز توی دانشگاه علوم اجتماعی اینجا برنامه داشتیم، نوشته بودن موضوع برنامه فلانی اینجوری آدرس پل گیشا. گفتم شما سه تا چهار تا دانشگاه و دانشکده کنار این پل بعد 27 سال نتونستید این اسم عوض کنید. گیشا عنوان فاحشه های ژاپنیه. این خانم گوگوش یه شوهری داشت به اسم محمود قربانی. این محمود قربانی رئیس فاحشه خونه های جنوب تهران بود نزدیک میدون گمرک. اینجا یه جایی که اتوبان چمران شده و اینا سر تپه‌ای که دور و بر هست جوونا میاد اینجا موتور سواری می‌کردن. تپه‌ای اینجا معروف بود برای موتور سواری. خونه و اینا ساخته نشده بود اون موقع، سال‌های خیلی قبل از انقلاب. قرار بود که یه فاحشه خونه های با کلاس اینجا بزنن، اینجا مثلا شمال شهر می‌شد. از فواحش تایلندی و فیلیپینی و ژاپنی و اینا بیارن استفاده کنن. اسم اونا چون گیشا بود، پیشاپیش اسم این طرح رو گذاشتن گیشا، منطقه گیشا. هنوزم بعد 27 سال دانشگاهایی که تو این منطقه داریم زیر عنوان پوسترهاشون می‌نویسن گیشا. این کلمه رو نتونستن عوض کنن، یعنی نتونستن، آدمای فرهنگی ما نمیتونن این کلمه رو به زبانشون نیارن. که تو اتوبان چمران داره می‌نویسه مثلا پل گیشا. خب این زشت نیست، این فاحشه. بگیم آقا پل فاحشه. از خانمایی که جلسه هستن عذرخواهی می‌کنم، آدم مجبور یه جایی نهیبی هم بزنه. لذا از این همین پل نصر رد می‌شدم، از زیر پل دیدم یه آرمی کشیدن، آرم سیتنیستا، زیرش هم نوشته 666، کد همین شیطان پرستا. همونطوری که در دهه 60 میلادی گذشته جنبش ویکدیزم بود و بعد در دهه 70 جنبش هیپی، در دهه 80 جنبش اجتماعی شد پانکیز، در دهه 90 اونده شما دوران نوجوانیتون هست و شاهد بودید دوران رپ و رپیز، هیوی متال، متالیکا و راس و جنبش های دیگه اجتماعی، و در 5-6 سال گذشته بعد از سال 2000 ما دوران جنبش اجتماعی سیتنیزم، شیطانگرایی با سرابز و لباس و موسیقی و مدل مو و مدل علائم و نشانهاشون داریم. این جنبش اجتماعیشون. اولین فیلم ترانس مدرنی که ساخته شده اخیراً فیلم کنستانتین هست، که در فیلم کنستانتین همون کسی که فیلمای پست مدرن ماتریکس رو بازی می‌کرد نقش اول اون فیلم‌ها بود، اینجا نقش اول این اولین فیلم ترانس مدرن هم این فرد بازی کرده. در این فیلم شبکه، یعنی به اصطلاح طایفه جن‌هایی که تو مناطق مختلف هستن، این به عنوان یه جنگیر میره یه جنی رو از روی جسم یک زنی بیرون بیاره، متوجه میشه که این جن مال محدوده اینا نیست، یه جن سرباز از یک جای دیگه اومده تو محدوده اینا. میره به رئیس محدودهشون اعلام میکنه که یه جن در واقع از یه محدوده دیگه وارد سرزمین ما شده. توی برخوردی که با حضرت جبرئیل داره، جبرئیل رو در قالب یک زن موبلوند چشماوی تصدیم کردن که میاد توی کلیسا، دو تا بال داره، و این فرد وقتی به عنوان یک جنگیر روبرو میشه با حضرت جبرئیل، که اون شخص اون خانم جبرئیل هست، کتب عهد عتیق و عهد جدید یعنی تورات و انجیل دوتاش رو با هم دیگه برمی‌داره از زمین، جلوی پای حضرت جبرئیل میکوبه زمین. نقل به مضمون، حالا فیلمو ببینید، نقل به مضمون جملهش اینه که این کتاب شما که همش مملو از در واقع شریعته، این کارو نکن اون کارو بکنه، امر و نهیه، میکوبه زمین، نماد توهین و حملهش به این مسئله بیماریه که خودش داره، مدام سیگار میکشه و یکی از هنرپیشه ها توی فیلم بهش میگه که به عنوان طبیبش و یا پرستارش بهش میگه که تو این ادامه بدی به این سیگار کشیدنت حتما در واقع میمیری، تو نباید اینقدر سیگار بکشی، ناراحتی ریه داره. این نهی شریعت رو با این نهی پزشکی کنار هم میذاره. در فعل انفعالاتی که توی طول فیلم صورت میگیره، یکی از شیطانهای چارگانی غرب، غرب یک سیطان داره، یک دیمون داره، یک دلیل داره و یک لوسیفر. لوسیفر شریرترین شیطانهای ایناست. 26 سال پیش کارتونی ساختن به نام سیندرلا و عموما احتمالاً حالا خانم‌ها به خصوص بهتر خاطرشون هست، گربه ای که توی کارتون سیندرلا هست اون گربه اسمش چیه؟ لوسیفر. قدیم که برجسته نبود شیطان، سعی میکردن بگن ما شیطان نیستیم، هی خودشونو کنار بکشن از شیطان بودن و شیطانیت. یعنی شیطان تا زمانی که میتونه از طریق نفوس انسانها و مردم و از طریق حکومتها بیاد توی صحنه، خودش رو کنار میکشه و علائم خودش رو منفی و مخفی میکنه. اما زمانی که ضرورت پیدا میکنه تو صحنه میاد. شما اونجا میبینید اون شرارت اون گربه رو که همدست اون پیرزنه هست و نمیگذاره اون موشها شدید در اتاق سیندرلا رو برسونن، اون لوسیفر اونجا منفی قلمداد میشه. اما شما تو این فیلم کنستانتین میبینید که لوسیفر میاد در قالب یک مرد سفیدپوش بدلگوی خوشتیپ، سه چهار تا کار انجام میده. اولین کارش اینه که حضرت جبرائیل رو ناکام میگذاره، بالهای جبرائیل سوخته میشه، قطع میشه و شکست میخوره جبرائیل، کسی که آورنده در واقع اون پیام بود، وحی رو میبرد، اون شریعت رو میابرد. دومین کاری که صورت میده، این قهرمان فیلم رگ خودشو میزنه و خودشو میکشه و اون با دم مسیحاییش، همین لوسیفر یعنی شیطان، زنده میکنه این رو. و سومین کارش اینه که همه اون شریعت رو پاسخ میده. اون مگه نگفته بود اون پزشکی که اگه سیگار بکشی میمیری؟ اما این جواب اون سیگار رو و این که ریش داغون شده بود رو داد. یعنی بعد که اینو دوباره زنده میکنه آخر فیلم، سه اتفاق افتاده. جبرائیل شکست خورده، اون فرد در واقع بیماری هایی که در اثر شریعت داشت، یعنی در اثر شریعت بهداشتی نباید سیگار میکشید، اشکال نداره، تا آخر عمرش رعایت نکرد حرام و حلال رو در مورد بدن خودش، ولی آخرش رستگار هم شد و در نهایت این که دوباره زنده شد. امروز جنبش سیتنیز به طور جدی و قطعی بر هنر و ورزش و سیاست و فرهنگ حاکمه. سیتنیستا و شیطان پرستا یک پا توی عرفان یهودی دارن، تمام علائم و نشانه هاشون با کابالا یکیه، با کابالا، اندیشه کابالاییزم یکیه. شما ببینید کابالاییست های معروف امروز توی موسیقی، خانم مدونا، خانم مدونا دو سال پیش رسمن کابالاییست شد، اعلام کرد و اسمش هم از اسم در واقع مدونا به اسم به سلال استر تغییر داد. استر یک دختر یهودی بود که در دربار شاه هخامنشی زمینه جلوگیری از قتل عام یهودی‌ها رو فراهم کرد، این چیزی که توی کتاب توراتی کتب عهد عتیق آمده. مهمترین فوتبالیست غربی‌ها یعنی آقای دیوید بکام امروز یک کابالاییسته، یعنی یک در واقع در ذات عرفان یهودی ولی در اصل یک شیطان پرسته، یک سیتانیسته. رقیب جورج دبلیو بوش یعنی همین آقای کری، این خودش یک کابالاییست. نشون وارد لیست این فایتای کابالا که میشید، کابالاییستای معروف رو ببینی، عمده سرمایه‌دارای غرب، عمده هنرمندای غرب، عمده دانشمندان غرب، عمده در واقع ورزشکاران غرب، اینها کابالاییستن و نه از ذات عرفان یهودی، بلکه از ماهیتی که بفومت برای اینا رقم میزنه، یک بزی که فلسفه در واقع کابالا و فلسفه شیطان پرستی رو در فرایندی که اون بز بفومت، امروز اون بز بفومت روی تمام سایت ها هست، میتونن دوستان مراجعه کنن، ذات رفتارشون چیز ببینید، امروز دیگه بفومت علنی کرده رفتار خودش رو. یعنی شیطان بعد از انقلاب اسلامی چون اینجا یک پایگاهی شد که حکومت کنار رفت، مردم هم نفوسشون انقلاب انفسی صورت گرفت، معنوی شدن، در یک چنین محیطی، حالا این خطر برای محیطای پیرامونی بود، و نمونه این حرکت رو در جهان اینها دیدن، رویکرد اسلام در جهان رو دیدن. امروز هم در کره زمین که 3/4 کره زمین آبه، 1/4 خشکیه. این 1/4 خشکی کره زمین بزرگترین جزیرش میشه اروپا آسیا، یعنی خشکی اوراسیا یا اروپا آسیا بزرگترین قطعه خشکی کره زمینه. شما از ساحل مدیترانه که آغاز کنید 5000 کیلومتر داخل قاره آسیا، از ساحل مدیترانه، از ساحل لبنان 5000 کیلومتر خطکش بذارید وارد داخل قاره آسیا بشید، الان کل جهان لیبرالی و جهان هومانیستی اسیر 5-6 نفر آدم عمام مشکیه. یعنی برای تحقق حرکت شیطانیش با کسایی که یه جورایی منتسبن به اون پیامبر، همین پیامبری که بهش توهین کردن و منتسبن به امام عصر درگیری. شما نگاه کنید توی لبنان سید حسن نصرالله است، توی 400 سازمان شریکی شناخته شده امروز جهان خوشنام‌ترین سازمان شریکی جهانه. تلویزیون داره، روزنامه داره، دانشگاه داره، نماینده تو مجلسش داره، وزیر داره. تنها سازمان شریکی که روز روشن میاد رژه میره تو خیابوناشون. پدر یهود رو در آورد اونجا. وارد عراق که بشید 3 دیگه رادیکال تندرو افراطیشون میشه که این جوونه مقتدر سر معتدل درون حکومتیشون، حکومتی آمریکایی ایجاد کردن، میشه حکیم و اونی که صحنه رو اداره میکنه آیت الله سیستانی. به ایران که بیایید، به پاکستان که برید، سید علی ساجد نقوی، برید توی کشمیر همینجوری، اونجایی که امام شیعه امکان نداشت اصلا خودش زنده بمونه، بعد میرفت غیبت کبرا یا پدرانشون یکی پس از دیگری با ضعف شهید میشدن، در واقع محاصره بودن. این چه اتفاقی که افتاده؟ حالا 5000 کیلومتر جزیره بزرگ در واقع کره زمین، کل غرب و کل کفر درگیر با یه سری آدم اینگونه هست. ماهیت این حرکت رو شیطان مجبور بیاد محاصره کنه و با عینیت روبرو بشه. ببینید علائم شیطان رو توی قضیه کابالائیسم و به خصوص توی بوز بافومت توی اینترنت میتونید ببینید. من فقط به یکی از نشانه ها اینها اشاره میکنم که ببینید مسئله چقدر پیچیده است و شیطان چقدر مخفی عمل میکنه. در حج، در مراسم حج ما که توفیق نداشتیم، مشرف نشدیم، کسایی که مشرف شدن میگن که یک ستون‌هایی باید بهش سنگ زد، رمی جمرات کرد. این ستون یک سطح مقطع مربعی داره میاد بالا، بالاش یه هرم در واقع چهاروجهی، این عنوانش اوبلیسک در هلیوپولیسی که در 10 کیلومتری شمال قاهره هست. 4-5 سال پیش با داستانی که از اسطوره آیزیس و اوزایریس هست در متون کهن مصری ها، این خدای راه، خدای شیطان، خدای خورشید. یه شهر دیگه هم به نام خدای شیطان غیر از اون هلیوپولیس بالای قاهره هست، اونم اسمش بعلبکه. بعل همون خدای راهه، بعلبک یعنی شهر شیطان که خدای راه، که الان توی لبنانه. حضرت الیاس تو این شهر با این نماد جنگید که موفق نشد. امروز تمام میادین اصلی شهرهای اروپایی و آمریکایی این نمادی که توی حج مردم میرن بهش سنگ میزنن به عنوان نماد شیطان رمیش میکنن، چیزی به نام اوبلیسک. اوبلیسک در اصطلاح لاتین، در یونانیش میشه اوبلیسکوس. اوبلیسکوس یا همون اوبلیسک در زبان عبری همون ابلیسه، ابلیس، ابلیس، اوبلیسکوس. الان روبروی کنگره آمریکا، اون چیزی که توی تلویزیون میبینید 555 متر بلندترین اوبلیسک که جهان رو درست کردن، شبها پروژکتور به این میتابونن تا این روشن بشه و سوگندهای رئیس جمهورهای آمریکا با این صورت میگه. جلو واتیکان یکی از اوبلیسکای مصر رو آوردن جلو واتیکان، تو میدونی که پاپ وایمیسون بالا صحبت میکنه مردم اونجا وایمیسن، وسط اون میدون یه اوبلیسک گذاشتن، روش یه دونه صلیب زدن. 3 پیش آقای ژاک شیراک دستور داد توی فرانسه اوبلیسک مرکزی در واقع خود کشور فرانسه رو، شهر پاریس رو، طلای با عیار بالا روی اون قسمت در واقع چهار وضعی اون اوبلیسک قرار بدن. یعنی مردم توی بونس آیرس توی آرژانتین توی واشنگتن، توی روم، توی پاریس، توی لندن، دور میادین اصلی که مثل اینکه کسی که با ماشین توی تهران دور میدون آزادی یه دور میزنه، یک جور طواف میکنه. مردم صبح تا شب بدونی که بدانن دور نمادهای شیطان، نماد شیطان که یه مسلمان میره تو حج رمی جمرات میکنه، دور این دارن طواف میکنن. اوبلیسک به صداشان در نمیارن. خیلی هم که بگید اصلا نمیدونن این اوبلیسک که توی قبرستوناشون، بالای قبرستوناشون و سردر ورود قبرستوناشون میزنن اصلا منشأش چیه. لذا شیطان کاملا مخفی نمادهاش رو عملیاتی کرده و جلو برده. انقلاب اسلامی واکنشی به این بود و شیطان رو اوریان کرد و شیطان رو پرده رو ازش کنار زد تا خودش رو مجبور بشه نشون بده. گفته میشه که حکومت سلیمان علیه السلام که در اون حکومت جوری نبود که باش روبرو بشه، مردم هم مردم مؤمنی بودن، حکومت سلیمان علیه السلام ماکت و معیار کوچیکیست از حکومت جهانی حضرت. وقتی حضرت میان حکومت‌های جور کنار میرن، انقلاب انفاسی صورت میگیره، شیطان و جن دیده میشن، غلیظ میشن، کثیف میشن، دیده میشن. این مسئله رو عنایت داشته باشید. زمینه و پیش درآمد این برجسته شدن چهره شیطان و عینی شدنش رو انقلاب اسلامی صورت داده. و اینکه آیات شیطانی رو نوشتن و اینکه بعدش در واقع واکنش جنبی رو نشون دادن و امروز سیتنیزم رو و شیطان پرستی رو علنی کردن و در واقع به صورت جدی دارن ارائه میکنن، این برجسته بودن این حرکتی که مرحله اول انقلاب اجتماعی و سیاسی علیه حکومت و مرحله دوم انقلاب انفسی، درگیری الان جمهوری اسلامی اینه که بتونه شیطان رو در واقع تبیین کنه، چهرش رو اوریان کنه و کاملا نشون بده. و این فضایی که توی فضیه توهین به پیامبر جلیل القدر اسلام صورت گرفت و خانم مرکل یهودی کش که 6 میلیون یهودی رو سوزاندن و به زور اینا رو تبعید کردن، به یهودی مظلوم رو تبعید کردن و آواره کردن به کشور فلسطین که حق طبیعی عرب مسلمان فلسطینی است که به کشورش برگرده به عنوان آواره و حق یهودی مظلوم سوخته شده است که برگرده به کشور خودش یعنی آلمان. این خانم یهودی کشه در واقع که شأن فاشیزم از سرزمین اینها بلند شد، شأن فاشیزم از اندیشه هگل و نیچه و دیگران در واقع برجسته شد. حالا ایشون میاد تایید میکنه موضع روزنامه دانمارکی رو، اینها برجسته شدن نقش شیطانه، یعنی عینیت یافتن شیطان، نه شیطانیت. این دیگه شیطان خود شیطانهای مجسمن. از این منظر و جهت چه فشاری که در انرژی اتمی میارن، چه فشاری که در مسئله توهین به انبیا میارن و مواردی از این دست، آرام آرام عینیت رفتار اینها رو نشون میده. در این فضا انقلاب اسلامی برای استمرار حرکت خودش نیاز به این طرح استراتژیک داره. شما زمینی میشناسید به نام خوزستان، تو این زمین و آب و هوا درختی به وجود میاد به نام نخل. درخت رو میشناسید، این درخت میوهی میده به نام خورما. سه بخش شد، یک زمین به خصوص و مشخص، درخت مشخص، میوه مشخص. کشاورزی میخواید کنید برای تولید خورما، میدونید که باید برید در چه زمینی چه درختی بکارید، چه نوع محصولی بگیرید. این طرح استراتژیک کشاورزی از دید شما برای یک درخت و میوه به خصوص. اگر شما تشریف ببرید مثلا در همدان، محیط سبزیر، در تبریز، زمین آب و هوای به خصوص اونجا، درخت به خصوصی مثلا به نام گردو، درخت گردو و میوهی به نام گردو، میدونید که سازوکارش یک شکل و رنگ و لعاب دیگه داره. زمینی که انقلابهای سوسیالیستی و لیبرالیستی صورت میگرفت، اسم اون زمین اومانیزم، پارادایم و چارچوب تصوری هیومانیزم، اومانیزم، بشر درش محوره. 4 تا واگون داره پارادایم اومانی. واگون آخری اسمش سنته، تریدیشن. میگن آقا سنت رو بذارید پشت سرتون، در واگون سوم رو باز کنید وارد بشید. به واگون دوم میگن، سوم میگن مدرنی. وقتی که ماندن در واگون مدرنی، در حرکتی که این قطار 4 واگونی داره با سرعت به سمت آینده میره، از واگون چهارم که بیاید تو واگون سوم یعنی مدرنی، مدرن که شدید وضعیت پست مدرن پیش میاد. در واگون کنار میزنید وارد فرایند پست مدرن میشوید. و اخیراً هم در واگون اول رو کنار زدن، اومدن به واگون جلو جلویی رسیدن، یعنی واگون ترانس مدرن. این چهارتا توی یک قطارن به نام قطار اومانی بشرگرایی. هر کی سوار این قطار بود براش بشر موضوعیت داره، بشر محور همه فعل و انفعالات. خب انسانی که مدرنیسته بشر رو محور میدونه. بعد یه مدت این بشر، یعنی این به اصطلاح انسان، مصداق داره. مصداقش خودم، خود شما. به تعداد این 6 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین هست که همشون مصداق انسان هستن، یک من و تو و او وجود دارد. این 6 میلیارد نفر زمینه رو رقم میزنن که از اومانیزم، یعنی بشرگرایی، برن بیفتن به خودگرایی، یعنی اگوئیزم و ایگو سنتری، خودمحوری، خودمرکزی. این خودم، خود شما، این خودخواهی ها. این فرایند پست مدرنه، یعنی مدرنیته درش انسان موضوعیت داشت، در ترانس مدرن، در پست مدرن خود موضوعیت داره، هم در هنرشون، هم در فلسفهشون، هم در سیاستشون، هم در اقتصادشون. وقتی رسید انسان به واگون جلو جلویی، یعنی دیگه از خود هم عبور کرد، آمد تو واگون جلویی توی اومانیزم، میرسه به سیتنیزم، به شیطانگرایی، به سیتنولوژی، شیطان شناسی. پس اومانیز مصداق داره، انسان مصداق داره، خودم میشه اگوئیز و خود اختیار میفته دست نفس، نفسم ولایتش با شیطانه، سیتنیزم. اومانیز، اگوسنتریزم و سیتنیزم، این ستا واگونیست که بعد از اینکه کسی پشت کرد به سنت خودش توی فرق تیل کرده اومده جلو. از این زمین یک درختی توش رویده میشه با حال و هوای خاص این درخت، بهش میگن سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی لزوماً و قطعاً و یقیناً از دل این زمین در میاد، نه از جای دیگه. و یک میوه میده این درخت، اسم اون میوه یک نکته است، امریکن لایف استایل، استایل زندگی آمریکایی. در مورد اون زمین با روشن فکر را بحث میکرد قرد. اون زمین رو اروپا داد، ایدئولوژی های ریز و درشتی که اون مدرن تر رقم میزد. در مورد اون زمین و قطار با روشن فکر را صحبت میکرد. در مورد درخت با دولت مردان صحبت میکنه. دیدید اینجا دولت مردانی گفتن جامعه مدنی. الان توی عراق آمریکایی ها وزارت جامعه مدنی به وجود آوردن. توی کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا وزارت جامعه مدنی نیست. توی افغانستان معاونت جامعه مدنی زیر نظر رئیس جمهور به وجود آوردن، همونطوری که در عراق و افغانستان وزارتخونه و معاونت حقوق بشر به وجود آوردن. یعنی دیگه الان با دولت مردان هم صحبت نمی کنن. پس اول با روشن فکران بحث زمین رو داشتن، بحث درخت رو با دولت مردان داشتن. امروز دیگه فرق نه ایدئولوژی و پارادایم صادر می کنه، نه چیزی به نام مدل جامعه، چون اونو میده به دولت مردان توی پک در واقع فرهنگی و ساختار سیاسی براشون وزارتخونه به وجود میاره. امروز فرق با در مورد میله صحبت میکنه. اون میله چیه؟ استیل زندگی. با روشنفکران و دولت مردان نه، با بدنه عوام هر جامعه ای. قرض امروز نه ایدئولوژی صادر میکنه، نه جامعه مدنی. پارسال ریچارد رورتی آمده بود ایران، آب پاکی ریخت رو دست روشنفکرهای وطنی، گفت آقا فلسفه نردبانی بود که قرض ازش بالا رفت. یه فیلسوف پست مدرن ریچارد رورتی گفت آقا فلسفه درختی بود که قرض ازش بالا رفت، یه نردبان بود که قرض ازش بالا رفت انداختش. مثلا تو این فیلم های پلیسی هست که دزدی فرار میکنه، بعد برای که پلیس از اون نردبون نیاد دنبالش نردبونو میندازه. فلسفه نردبانی بود که قرب ازش بالا رفت، حالا دیگه کارش نمیاد انداختش. قرب دیگه نه ایدئولوژی صادر میکنه، نه مدل جامعه مدنی، نه زمین صادر میکنه، نه درخت. قرب امروز مدل زندگی صادر میکنه، امریکن لایف استایل. لذا وقتی 1993 زیر همین برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک بمبی منفجر شد، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت اومد توی تلویزیون گفت American life style under attack، استیل زندگی شما مردم زیر حمله. نگفت مردم ایدئولوژی لیبرالیسم، اومانیسم. نگفت مردم سیویل سوسایتی زیر حمله است. گفت مردم یه مدل زندگی بهتون دادیم، اون مدل زندگیه. شما که الان میرید میوه فروشی نمیگید آقا یک ترخ زمین خوزستان بده، یک تنه درخت نخل بده، میفرمایید که آقا این خرمایی که شما اینجا گذاشتی خوبه، خرمای خوزستانه، خرمای بمه، کیفیتش چجوریه، قیمتش چطوریه. شما در مورد میوه توی میوه فروشی صحبت میکنید، در مورد محصول. غرب الان محصول ارائه میکنه، دیگه ایدئولوژی نمیده. تو این انتخابات هم دیدید تو ایران دیگه هر چی این روشن فکرها، نه کسی به بزرگان و حوزه گوش کردی، روزنامه شب برداشت یه طرف این روشن فکرهای وطنی لایک و سکولار رو زد، یه طرف هم 12 نفر از جامعه مدرسین رو زد که اینا از فلان کاندیدا حمایت میکنن. مردم نه به صدرائیون گوش کردن، نه به هگلی ها و کانتی ها و گرامشی ها و آلتوسری ها و بارکی ها و فوکوی ها و لیوتری ها و در واقع یورگن هابرماسی ها و قتل آزا. یه رای دیگه رفتن. غربی رو میدونه، غرب میدونه که دیگه چوده ها و مردم تو دنیا گوش به حرف این تیپ آدم هایی که اینجور قلوم به سلوم به حرف زنن نمیده. آشپزخونه اوپن، اسپاگتی شده ماکارونی، پیزا، فست فود، نوشابه گازدار، لباس جین. اونجا اونور دنیا شلواره میشه برمودا، یه دفعه میبینی دخترای ما تو ایران یه وجب بالا یه قوزک پاشون شلوارشون همه آب رفته. تو چند ماه اخیر زدش شده، یعنی شلوارای جین بلند میپوشن یه 20 سانت تا 30 سانت تا زیر زانوشون دوباره تا میکنن میاد بالا. سود که میزنن اونور مرزا، آدم تو ژاپن، تو چین، تو آفریقای جنوبی، تو برزیل، تو آمریکا، کانادا و توی مثلا خیابون تهران آدم ها به ساز این مدل زندگی که اونا میزنن میرخصه. پس چی شد؟ یک استراتژی پلنی، زمین، درخت و میوش. این طرح استراتژی که جامعه در این کشت و زرع فرهنگی و سیاسی، این خاص اون قطار عمانی جامعه مدنی، چون میدونید که این درخته یک سازوکاری داره که از اون خاک مواد مغذی رو میگیره و چنین میوهی تحویل میده. التقاطی که تو ایران صورت گرفت، گام اولش این بود که اومدن ایدئولوژی لیبرالیسم و سوسیالیسم رو وارد دین کنن. امام اول انقلاب فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. اینو در مورد نهضت آزادی و دولت بنی صدر فرمود. نمیدونست که بعداً خیلی از اطرافیان خودش میان در دوران سازندگی و در دوران اصلاحات همون التقاط رو، یعنی یکیشون در اقتصاد مرکانتیلیستی مدرن رو پیاده میکنه به اسم دین، و یکیشون سیویل سوسایتی آنتونیو گرامشی تا اندیشه های هابرماس رو به اسم جامعه مدنی که همون مدینت و نبی پیاده میکنه. این التقاط، التقاطی که نمیچرخید، ریشه در اومانیزم داشت، ریشه در همون درخت داشت، درختی که در واقع ماهیتش اون قطار بود. حالا که این انقلاب مالی یه قطار دیگه بود، مالی یه پارادایم دیگه بود، پارادایم به نام تئوئیزم، یعنی خداگرایی، خدامحوری، خدامرکزی. در اینجا سوزن پرگار خدا، سوزن پرگار رو مفهوم خدا، دایره‌ای که تقسیم میشه توسط این پرگار، انسان‌ها به عنوان مخلوق از مدار این، در مدار این دایره به اون مرکز دایره سجده میکنن، در واقع از اون مرکز دایره انا لله و مجددن انا الیه راجعون، ما از خدا یعنی از مرکز اون دایره آمدیم و به سمت اون مرکز هجرت میکنیم. قطار اومانیزم 4 تا واگن داشت، قطار تئوئیزم هم 4 تا واگن داره، قطاری که خدا درش میسره. اونا میگن تو اندیشه هگل بشر تو این 4 تا توی در واقع فرض تاریخی توی این قطاره. ما دو تا سوال میپرسیم، این قطار اومانیزم اینجوری داره به سمت آینده میره، خود این قطار کجا داره میره با این 4 تا واگنش؟ هیچ سوالی ندارم، پاسخی ندارم بدم. دوم اینکه از واگن چهارم یعنی سنت اومدیم واگن سوم مدرنیسم، اومدیم واگن دوم پست مدرنیسم و رسیدیم به واگن ترانس مدرنیسم، بعدش که چی؟ پاسخی ندارن. این دوتا سوال رو نمیتونن جواب بدن. اما در قطار تئوئیزم، در قطار تئوئیزم واگن چهارم سنت سیئه و گناه‌آلوده، واگن سوم سنت الهی یعنی کتاب الله، واگن دوم سنت حسنه دینی یعنی اطرتی، و واگن اول واگن تعالی. البته این چیزی که خیلی ساده عرض میکنم، این دو تا چارچوب پارادایم داره، چون ابعاد و اجزایش کاملا مهندسی و به صورت ریاضی تبیین شده. فقط برای تقریب به ذهن با اون قطار مثال میزنم. لذا معلومه که بشریت تو این قطاره و این بشریت اولا در انتهای حرکت این قطار در اون حرکت نهاییش معلومه به کجا داره میره، داره میره به سمت خدا، نه بر خلاف قطار اومانیزم که معلوم نیست آیتش چیه. دوباره که کسی که تو این قطار خودش داره ماها رو میبره، هر کی از عقب واگن آخری بلندش حرکت کنه تو این قطار هم به سمت جلو بره معلومه به کجا میرسه. دو تا پارادایم، این دو تا پارادایم رقیب هم دیگن. انقلاب اسلامی نه در درون اون پارادایم، یه اتفاق غلطی که افتاده تو اینجا میگن سنت مدرنیسم، انقلاب سنتی بود مدرن بود، یعنی میبرن دعوا رو تون دو تا واگن آخر اون یک قطار، حالا اینکه اصلا انقلاب واکنش به اون اومانیزم بود اومد یه قطار دیگر رو تو فرایند تاریخی که با انبیا و ائمه آغاز میشه و استمرار حرکتش در ظهور خواهد انجامید، یه پارادایم دیگر. این غفلتی که جامعه شناسا سیاست مدارا فلاسفه و سایر اندیشمندان جامعه ما انجام دادن موندن توی اون پارادایم سنت مدرنیز، حالا که نه خیلی چارچوب تصوری بین اومانیزم و تئوریزمه، بین بشرگرایی و خداگرایی. شوروی بشرگرا بود توی مارکسیز، آمریکا هم بشرگراه، اما اینجا خداگرایی بود. لذا تو این چهار تا واگن سنت سیئه، سنت الهی، سنت حسنی دینی و تعالی هم جهت قطار معلومه، همین که از واگن آخری هر کی تو این سازوکار وارد اون حرکت بشه و به اون واگن جلویی برسه معلومه که به چه چیز خواهد رسید. درختی که توی این زمین کشت میشه، مثل تفاوت بین درخت گردو با درخت نخل، این توی زمین دیگه است. یعنی نمیشه رفت شما مثلا یه میوه سردسیر رو برید توی زمین گرمسیر و یک میوه گرمسیر رو توی محیط سردسیر کشت کنید. اینجا جامعه مدنی به عنوان درخت به وجود نمیاد، اینجا چیزی به نام جامعه هجری به وجود میاد. قرآن کلمه‌ای به نام مدنیت، مدینا، مدن، که از چون مدینا و مدینتا لفظ عبریه، خیلی قبل در واقع حرکت عرب ها بوده و اصلا رفتی به زبان عربی نداره، خیلی از واژه قرآن اصلا عربی نیست. واژه مدینتا، مدینه، مدینا، مدن، مدائن تو قرآن بعد از اینا که آمده به عنوان اسم عام شهر آمده. چهار واژه قدیمی داریم، یکی شهر در زبان فارسی معادلش در عبری میشه مدینا و مدینتا، در یونانی میشه پولیس و در لاتین میشه سیویلای. این چهار تا کلید واژه تو تاریخ بشر تو قرآن استفاده نشده از این زاویه. قرآن لفظ حبشی هجر رو استفاده کرده، یه زبونی توی مردم تانزانیا همین حبشه یه واژه دارن به نام هجر، قرآن کلمه هجر رو استفاده کرده. ان الذين امنوا والذين هاجروا، این هاجرو در اسلام هجرت مهمه، هجرت از اینجا به جایی رفتن نیست، در مورد ابراهیم میگه مهاجرن الالله، این هجرت پیامبر مکرم اسلام میفرماد هجرت مهاجر کسیست که از سر نفسانیات و گناهان خودش، از سر در واقع محرم الله، اون چیزی که خدا حرام کرده عبور میکنه. لذا مبنای تاریخ اسلام که هجریست از مکه به یثرب یا همین شهر مدینه، این مبنا درسته که مبنای هجرت رو یکم موقعیت مکانی گرفته، اما ذات اسلام یک ذات هجریه، هجرت از خود به خدا. این فضا فضاییست که اسلام جامعه هجری رو دنبال میکنه. اگه ابراهیم پدر ادیان ابراهیمی، هاجر مادره بخشی از ادیان ابراهیمی، هاجر بودن، این سعی بین صفا و مروه، اصلا حج تمرین جامعه هجریه. با خودم فکر میکردم چرا با این اهمیتی که هجرت در قرآن داره یک فرع دین ما به نام هجرت نداریم، دیدم که اگه نماز ما درش هجرت نباشه نماز نیست و روزه ما اگر درش هجرت نباشه روزه نیست، اگر حج ما تمرین جامعه هجری نباشه ذبح در واقع عزیزترین و محبوبترین گزاره هایی که داریم و بریدن از خود و به خدا رفتن و سعی بین صفا و مروه و رمی در واقع شیطان هجرت نباشه حج نیست، اگر جهاد ما در واقع هجرت نباشه جهاد نیست، خمس و زکات ما، نهی از منکر و امر به معروف ما و تولی و تبری ما اگر ماهیت هجری نداشته باشه اصلا عمل نکردیم به دین. لذا جامعه هجری نه جامعه مدنی، این فضا فضاییست که موضوعیت داره و به وجود آمده. میوهی که از این درخت میشه چید، قرآن گفته اسمش حیات طیبه است، حالا نمونه های عمومیش رو شما ببینید. اینجا ما میگیم آقا الان آشپزخونه های ما اوپن شده تو معماریمون، اونجا میشه اندرونی بیرونی، یه راحتی و آرامشی اعضای خانواده داشته باشن. و پس لحاظا ما دو تا پارادایم رو، دو تا زمین رو تعریف کردیم، تمام شده. یعنی اون دو تا پارادایم پلتهاش چارچوبای تصوریش کامل شده به صورت مطابق تصدیقی. دو تا مدل جامعه، یعنی جامعه مدنی و جامعه هجری رو هم 1400 سیستم وجود داره برای اینکه یه جامعه بتونه رو پا بمونه، یعنی اون الیاف و گزارهای درونی اون سیستم، اون درختی بتونه اون میوه رو ساز و کارش ارائه کنه. شما میدونید یه اتومبیل مثلا سیستم تولید نیرو داره، سیستم انتقال برق داره، سیستم سوخت‌رسانی داره، سیستم خنک کننده داره، سیستم انتقال نیرو داره، یعنی نیرویی که تو موتور تولید میشه بعد برسونه سر چرخ‌ها. این سیستم‌های مختلف اگر تو اتوماتیک میشناسید. یه حکومت هم سیستم هایی داره، مثلا این سیستم که شما الان تو دانشگاه میبینید، این سیستم دکتر پروری که از ابتدای مهد کودک تا انتهای دانشگاه طی میکنه فرایند رو توی 26 سال، این سیستم ها حدود 1400 سیستم پایه وجود داره توی تفکر برای اداره جامعه، که جامعه مدنی نمونه های شاخصش رو ارائه کرده برای بشری. ما مابه ازای این رو در مدل قرآنیش و حوزه دینیش هم 1400 سیستم پایه رو به اضافه بعد از سیستم ها که اصلا در نگاه دینی نیست و در تفکر مدرن هست که اصلا اضافی است، و بعضی از سیستم ها که در تفکر دینی هست که در معادل مدرنش نیست. از این 1400 سیستم هم حدود 170 تاش از قرآن کدنمایی شده و چون پروسه و پروژه 25 ساله بوده، یعنی سال 82 به مناسبت 25 سالگرد انقلاب آغاز شد که تا سال 50 سالگرد پروژه طراحی سیستم کاری که ظرف 350 سال انجام داد بشه، تو 25 سال کمتر از یک دهم اون زمان تمامش کرد. الان جامعه هجری با سرعت طراحیش در دستور کار هست و در حال انجام هست، اما مسئله اون دو تا میده. پروژه رو سفارش دادیم دو سال پیش، الان آروم آروم دانشجوها کار میکنن. 10,000 ماده استیل زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن توی اینترنت به انگلیسی امریکن لایف استایل رو سرچ کنن و حجم کاری که خود غربی‌ها توی زمینه انجام دادن رو ببینن. ما برآوردمون اینه که 25% مدل زندگی مردم ما امروز امریکن لایف استایل هست. از کدام، از این فست فودی که مردم میخورن، از این کت‌شلواری که ما تنمونه، بحث لباس ملی و اینها که مطرح شد توی کشور، نه اینکه همه یه جور لباس بپوشن، بلکه اینکه ما بریم به سمت اینکه به جای اینکه اینقدر پزشک تربیت کنیم و مهندس، بالاخره بعد چه بده دیگه، مثلا طراحی دکوراسیون منزل، طراحی مدل مو، مدل کفش، مدل لباس، این چیزا هم ضرورت داره. همش خیلی پزشک تربیت کردن برای کلینیکای آمریکا و توی شریف مهندس تربیت کردن به عنوان کارگر فنی برای ناسا هنر نیست. این که یه افرادی به فکر سرآورد مردمشون باشن. امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تو برهای خارجی رفتم، این سری کتابای فلسفیشون رو نگاه می‌کردم، پرنده بر نمی‌زد. یعنی ما راحت هیچ که تنه با آدم نمی‌زد. وایساده بودیم این کتابای فلسفیشون رو نگاه می‌کردیم، هیچ دانشجوی ایرانی نمی‌اومد از اونجا عبور کنه مگر یه استاد بیاد یه چهار تا کتاب بدیم. اما از در بعضی قرفه‌ها رد می‌شدیم. حالا احتمالاً امسال هم که ان شاءالله برید این رو میگم ببینید، به اسم قرفه‌های معماری دانشجو از سر پول هم بالا می‌رفتن. جلو که می‌رفتید این ژورنال ها و موندیال ها و کاتالوگ های طراحی مدل مو، مدل کفش، مدل لباس، دکوراسیون منزل و غیره. الان روبروی بازار کتاب، روبروی دانشگاه تهران که تشریف ببرید، این پاساژ های بازار کتاب رو از پله ها که برید پایین، پشت این پله ها اون مغازه هایی که اون گوشه هستن، ببینید این مجله ها رو چسبوندن به شیشه ها، 20,000 تومان، 50,000 تومان، 150,000 تومان، 20,000 تومان. الان شما تشریف ببرید یه نجاری، من چند وقت پیش توی شهرستان کوچیک دورافتاده‌ای رفته بودم، یه خانواده اومدن گفتن ما الان مشکل داریم، میخوام یه خونه ساختی، میخوام لنگه در براش انتخاب کنیم، لنگه درای داخل ساختمون، نه توی تهران، یه شهر دورافتاده 30,000 نفری. رفتیم به این نجاره گفتیم در بساز برای ما، یک ژورنال گذاشته جلوی ما 2005، 1,000 تا لنگه در داخلشه. شما ما خودش و خانومش به 10 تا از اون 1,000 تا به 10 تا رسیده بودن. حالا شما از این 10 تا یکیشو کمک ما انتخاب کنید. توی شهر 30,000 نفری دور افتاده، یعنی اونا برای دلنگ درهای داخل خونه های ما ژورنال، الان دیگه 2006 شده، اون دیگه باطل شده. این خانمای آرایشگاه ها نمیدونم ژورنال 2006 الان میارن مدل مو، ژورنال موندیال نمیدونم مدل کفش، مدل لباس، مدل کیف. یعنی کتاب کانت که رو کاغذ کاهی چاپ میشه مهم نیست که 2006 2005 2004 یا 5 سالی که خود کانت مرده 200 سال پیش. اما مدل لباس و کفشمون مهمه امروز. خدا رحمت کن علامه مجلسی رو، مجلسی بزرگ، میاد 120 جلد بهار رو جمع میکنه تو فرآیند نهضت انتظار و حرکت شیعه، که اگر امروز این 120 جلد بهار رو بدیم به پژوهشگاه انجام بدن با این همه متخصصین کتابداری و شیوهای پیشبرداری و امکانات کامپیوتری، قول به شما میدن چند میلیارد هزینه کنن، تازه جشنواره ملی براش بذارن، مثلا رهبر انقلاب دعوت کنن بیا افتتاح کن، آقا ما تونستیم بهار رو جمع کنیم. یه نفری اون نشسته جمع کرده برای فرهنگ خواص، اما به فرهنگ عوام که میرسن، مجلسی دوم میاد یک کتابی می‌نویسه به نام هلیت المتبعین. یعنی این ژورنال ها و موندیال های لباس و کفش رو که میبینید 300 400 سال پیش، اون یه دونه‌شون می‌نویسه آقا چجوری باید سوار اسب شد، چجوری باید زین گذاشت، چجوری باید توالت رفت، چجوری باید سرمه کشید، رنگ کفش چجوری باشه بهتره، چجوری باید خوابید. بله امروز میگن آقا خیلی از احادیث روایات این اصلا سند نداره. من با یکی از کسایی که اینو تحقیق کرده با علامه عسگری صحبت میکردم چند سال پیش، ایشون فرمود که من سند مواردش که مستند نبوده کنار گذاشتم، در واقع این نسخه که ایشون اصلاح کردن اون روایت ها اسنادی است که و احادیثی است که مستنده. اصلا مسئله من هلیت المتقین که ایشون نوشته نیست. اون روز یک آدمی که مجلسی بزرگ به این میرسه که همه داشته های احادیث روایت شیعه رو درست یا غلط رو باید جمع کنه تو 120 جلد، اون یکی به این نتیجه میرسه باید به مردم بگن شیوه زندگی عادیتون چجوری باشه. مردم ما که نون باگت خور شدن امروز، نمیدونن که ما برای 5 وعده در روز نون داریم، برای مثلا بربری برای صبح زود داریم، قبل از ظهر یه نون داریم، نهار مثلا سنگک داریم، عصرانه تابسون داریم، شام لواش داریم که نازکه، مثلا اگه پلیت بشه کمتر معده رو سالم. ما برای 5 وعده در روز محیط فرهنگیمون نون داریم، هممون باگت خور شدیم. کسی که فلسفه این نون رو نمیاد تو دانشگاه درس بده. اگر ما این 10,000 ماده استیل زندگی آمریکایی، یعنی همین نون باگت رو یه صفحه آچار، نونهای تو فرهنگ خودمون هم یه صفحه آچار براش بنویسیم، دو تا دایره المعارف 10,000 صفحه‌ای داریم، مدل‌های مختلف زندگی. اینکه آقا مصیبت آشپزخونه اوپن چیه و اینکه موقعیت اندرونی بیرونی تو معماری چیه، این میوه ها که باید چیده بشه. لذا ما باید توی 300-400 سال گذشته هر سال این هلیت المتقین بروز میشد، همونطور که نه الان دیگه در واقع کتاب های موندیال ها و این کاتالوگ هاشون اینا 2005ش باطل شده، توی یه ماه گذشته که وارد 2006 شدیم الان 2006ش میاد. یه روز میبینی کفش دختر و پسرهای ما تو خیابون همه شیطان پرستی شده، نکاش چیز شده اومده رو به بالا، مثل این کفش جوکرا هست، این دلغک های توی فیلم ها کفششون که مکشون درازه چارلی چاپلین و اینها. سال بعد میبینی همه کفش ها پخ شده، کفششون اومده بالا. هر سازی بزنم تو مدل لباس و کفش و دکوراسیون منزل و ما مجبوریم برخصیم. چرا؟ چون کسی به این چیزا فکر نمی کنه. همه یک کسی مثل پلورالیزم دینی همه انرژیشون میخوام بذارن جواب اونو بدن. آقا مردم با پلورالیزم دینی سر کار ندارن. مردم کاری با لیبرالیزم و نمیدونم کلکتیویزم و اندیویژوالیزم و این حرفا ندارن. مردم یک کسی بگه آقا مدل کفش امروز اینجوری راحته، پس فرد دیگه ایدئولوژی نمیده، با اون زمینه کار نداره، فرد با اون درخته هم کار نداره، مدل و میوه زندگی میده. آقای جورج بوش هم وقتی یاد برسه تام شد اومد گفت مردم مدل زندگیتون زیر حمله است. آقای تونی بلر هم وقتی امسال تابستون توی لندن دوتا بمب منفجر شد تو متروی لندن، آمد جلو دوربین های تلویزیون ها گفت استیل زندگی بریتانیایی زیر حمله است. برای من خیلی جالب بود که آقای ازنار هم همین جمله رو در مادرید بعد از انفجارهای مادرید مطرح کرد. دیدم که غربیا کاری به چیزای دیگه ندارن. اولین چیزی که مردمشون رو تحریک می‌کنم بیارم توی صحنه، مردم ما به شما مدل زندگی دادیم. 10 سال اول انقلاب تو جمهوری اسلامی می‌گفتیم مردم بیاید به خاطر حفظ اسلام، حفظ اون زمین بیاید برید بجنگید توی دفاع مقدس. تو این 10-15 سال میگیم مردم برای حفظ نظام بیا توی صحنه، یعنی نظام میشه درخته دیگه، کار با اون زمینه نداریم. زمان اون رسیده که جمهوری اسلامی به مردم مدل زندگی بده، یعنی به مردم بگه مردم ما مدل زندگی بهتون دادیم، این میوه رو که میخورید مزه دین و حکومت دینی رو زیر دندونتون احساس میکنید، حالا اگر این میوه رو دارن ازتون میگیرن بیا توی صحنه دفاع کنید. پس مسئله طراحی مدل زندگیه. لذا اومانیزم و تئوئیز دو تا پارادایم، جامعه مدنی، جامعه مهدوی و جامعه هجری، دو تا درختی که تو این زمین ها کاشته میشه، استیل زندگی آمریکایی و حیات طیبه، دو مدل زندگی که در واقع از دل این بیرون میاد. از نظر تئوری انقلاب شناسی، انقلاب ها یا مثل جانورانه، مثل بچه انسان، بچه سگ، بچه گربه، بچه پلنگ به دنیا میان، تا به دنیا میان دست و پاشون معلومه، یا مثل جانوران تخمگذار، یعنی دو مرحله ای. انقلاب اسلامی انقلابی بود که مدل زیست در جامعه شناسی انقلاب ها، مدل به وجود آمدنش مثل بچه، فرض کنید حیواناتی که کاملا همون اول بچه زا هستن، حیوان وقتی به دنیا میاد یا انسان به دنیا میاد دست و پاش معلوم، معلومه که در آخر این چی میشه. بچه رو شما ببینید میشه تشخیص داد 30 سالش هم که شد سرش و دستش و پاهاش و اینا چجوریه. اما در مورد انقلاب اسلامی جزء انقلاب‌های دو مرحله‌ای بود. از در جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دو وجهی به دنیا آمده، یعنی یک بار مثل تخم مرغ به دنیا آمد، بیشکل بود. درون این تخم مرغ زرده و سفیده اون حالت مایع داشت، این مایع شکل نداشت، اصلا من نبود بعدش چی میشه. روایت هست که علامه طباطبایی به امام میگه تئوری برای ادامه انقلاب نداریم، میگه زمان انقلاب و تئوریش آرام آرام تبیین میشه. اینا بعضیا نگیرن بچشن که آقا این تئوری نداشتن چرا انقلاب کردن. دیدیم که 16 سال به همه تئوری چپ و راست میدون داده شد شکست خوردن. ما حرفمون اینه که انقلاب اسلامی همونطوری که مثلا یک تخم مرغ 21 دو روز در واقع طول میکشه تا اون جوجه در شکل بگیره، وقتی میشکنه اون پوسته رو و جوجه میاد بیرون، سر این جوجه، بالش، پاهاش، تنش پیدا میشه و میدونیم این بعدن بزرگ بشه هیکل و هیبتش چگونه. انقلاب اسلامی در 25 سال اول فرایند که تیکت فرایند مایع بودن خودش بود تا ماهیت اصلی خودش رو نشون بده و شکل بده. در سالهای اخیر میرود که سیستم خودش رو نشون بده، یعنی در واقع این یک جوجه هویت خودش رو معین کنه و آرام آرام پروار بشه و بالنده. این مسئله، مسئله همون طراحی جامعه هجریه و تبیین همون میوه، یعنی مدل زندگی. لذا هنر نبوده کسی انقلاب کنه طوری بره از این بره دنیا چند تا بغل کتاب به اسم گفتگوی تمدنی بذاره زیر بغلش بیاره اینجا ترجمه کنه بره به تو دانشگاه در واقع درس بده. هنر در اینه که کسی انقلاب کرد حرف جدیدی بتواند ارائه کند. اگر کسی از بره چیزی آورد اینجا پیوند زد میشه التقاط، و امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. نمیشه مؤمن و متدین بود به مالکیت درجه یک در اقتصاد مدرن هم تن در داد، نمیشه مؤمن و متدین بود حقوق بشر غربی رو هم برخاست، اینا اصلا با هم در تعارض هم و گزاره‌های از این دست. لذا بعضی‌ها معتقدن این تخم مرغ دو زرده بوده، یک زردهش مدرنیته بوده، یعنی باید اون زرده مدل دینیش کنار بره، اجازه بدن اون مدرنیته شکل بگیره. 16 سال به مدرنیته میدان داده شد و همونطوری که دیدیم رهاورد و دستاورد مناسبی در پی نداشت. اما بحث آخر هم اینه که ما انقلاب که شد، به خصوص دوستان جوانتر رو عرض میکنم که خاطرشون نیست چجوری بود، انقلاب که شد ما سوار یه اتومبیلی بودیم که این اتومبیل پیکان قراضه درب داغونی بود که لاستیکاش صاف بود، ترمز نداشت، موتورش خراب بود، هی باید میمدیم پایین هول میدادیم، دراش بسته نمیشد، زمستون باد میومد داخل، تابستون گرم بود، شیشه نداشت، مصیبتی داشتیم. یه راننده هم داشتیم بدمستی میکرد، جاده تاریخ همین جاده چالوس بود، هر آن ممکن بود از این دره ما رو بندازه پایین. انقلاب که شد با توقعاتی که بود راننده رو انداختیم بیرون، امام رفت نشست پشت فرمان، دیگه خیالمون راحت بود که این راننده بدمستی نمیکنه ما رو ببره از دره بندازه پایین تاریخ. اما بعد اینکه یکی دو سه سال رفت شده دیدیم همون تخت فوق میکنه. سرگرم جنگ شدیم و مسائل جنبی و اصلاحات و سازندگی، رفتیم جلو یه دفعه چشمون رو باز کردیم دیدیم بابا هنوزم پیکانه. توقع ما این بود که انقلاب که میکنیم هم راننده عوض بشه هم این پیکانه بشه بنز. اما پیکان جامعه همون بود، پلیس همون، بانک همونه، دانشگاه همونه، در واقع کشاورزی همونه، وزارت بهداشت همونه، آیت هم کجا؟ آیت هم اون طرف مرگاست. مسئولین آموزش عالی میگن ما در آیت آی اینقدر مقاله منتشر کردیم به زبان انگلیسی، مفت چنگ امثال آنگلوساکسون نمیخواد ترجمه کنه، نمیخواد زحمت زبان دیگه رو بکشه، ما مفت استادمون باید براشون مقاله منتشر کنند. هیچ جنس به مسئله اعتراض کنه. 54,000 تا استاد داریم. اگه همه با هم یه روز بیان تو خیابون اتفاق کنن بگن آقا ما نمیخوایم به زبان انگلیسی مقاله منتشر کنیم، این چه خودباختگیست؟ علمو باید به زبان فارسی تولید کنیم، دیگری مجبور بشه از زبان فارسی یاد بگیرد علم ما رو منتقل کنه. ما مفت سرمایه فکری دانشمندان و اساتیدمون رو میریزیم به کیسه بیگانه. افتخار میکنم که داریم به استانداردهای اونا نزدیک میشیم. از نظر رتبه تولید علم اینجایی. آیت شیطان برای ما معیار تعریف کرده، ما خودمون رو با این تعریف کنیم. پلیس ما میاد توی تلویزیون گزارش میده ما داریم به استانداردهای پلیس بین الملل نزدیک میشیم. بهداشت درمان اون میاد گزارش میده ما داریم به استانداردهای بهداشت درمان نزدیک میشیم. محیط زیست ما میاد استانداردها رو اونا تعریف کردن، ما داریم استانداردامون رو با اونا تعریف میکنیم جلو. قایت ما رسیدن به اوناست. اشکال داره؟ بله اشکال داره. چطور؟ این دانشگاهی که میبینید دانشگاه دکتر پروره، قرار در آخر شما انشالله بشید دکتر. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که دکترین ارائه میکنه. البته تو دانشگاه ها کسی به شما شیوه تولید دکترین نمیده، به شما یه تعداد زیادی نظرات این و اون و اون رو میدن که بخونید بعد برید بیرون همون رو به درس بدید. شما چیز یعنی شیوه تولید دکترین به شما کسی نمیده، دکترین های دیگران رو به شما درس میدن تو رشته هاتون. ولی قاعده در حکومت دینی اینه که تو محیط علمیش حکیم به پروراند، نه دکتر. حکیم از حکمت و ظلت المؤمن، حکمت گمشده مؤمن، اول باید انسان مؤمن باشه بعد گمشده داشته باشه، و الا این همه انسان ها تو فرد دکترن، چه فرقی بستن؟ این عنادیه که با دین دارن. مطمئن باشید اونایی که زمان موسی بودن اهرام ثلاثه رو ساختن جادوگر نبودن، اونا از نظر ساینس از دانشمندان معماری و مهندسی امروز جلوتر بودن. این ساختمون رو صد تا مهندس ساختن، تو دانشگاه مختلف کشور هم فارغ التحصیل شدن، علم و صنعت و امیرکبیر و شریف و نمیدونم جای دیگه. 50 سال دیگه خرابش کنه از نو بسازیش. چطور شما میپذیرید اون اهرام رو بعد 4-5000 سال رو پا مونده یه مش جادوگر ساختن؟ اونا هم ساینتیست بودن. اما توی تعقیبات نماز زهره هست میگی خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، این متغیر نیست. یعنی سیستم تولید فکر و سیستم تولید دانشمندی که تو ایران طراحی شده بود رو پیکانه بود، باید برش می‌داشتیم سیستم حکیم پرور، انسان‌هایی که فکر آزاد، زمینه مدرک گرایی و نمره گرایی و آی اس آی و دانشمون رو با نمره گذاشتی سر کار، استادمون هم با آی اس آی. هیچ کم بین اعتراض نمی‌کنه. استاندارد بهداشت درمانمون غلطه، بله، چون علم اونجا ساینس، ساینس هم فقط به همین جسد انسان توجه میکنه. صد رشته پزشکی برای جسد انسان هست، متخصص چشم، مغز، مو، نمیدونم جراحی بینی، فک و دندان و نمیدونم قلب و ریه و یه متخصص روح نمیتونه قلب بپرورونه. روانشناسی رو نگاه نکنید، روانشناسی سایکولوژی نیست، بیهویرولوژی، یعنی رفتارشناسی همین جسد انسانه. یعنی بهداشت درمان باید به گونه‌ای می بود که حق در واقع طبیب به پرورانه. یعنی اگه ما تو دانشگاه علوم پزشکیمون تونستیم کسی رو تربیت کنیم که بیماری‌های روح و جسم رو توأمان بتونه درمان کنه، ما موفق بودیم. خب این که نشده، آمدیم توی پلیس جسد تمدن رو حفظ می‌کنیم. شهربان، راهبان، مرزبان، دریابان، جنگلبان، صدبان، اومدیم عفتبان، عزتبان، حیابان، جانبان، مالبان تربیت کنید. اون مال جانی هم که تو آگاهی میبینید بعد که طرف کشته شد، حالا آقای پوارو میاد توی صحنه و آقای ناوارو که ببینن این چرا کشته شده، یا مال طرف رو دزدیدن میان ببینن کی بود دزدید. اساسا ماهیت این پلیس دینی نیست. برید سراغ سیستم محیط زیست، چارت آلودگی رو بررسی میکنن، آلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی صوتی. ولی آلودگی اخلاقی، آلودگی های دیگه هیچ. پس ببینید این سیستم، سیستم ما نیست، یعنی هم پیکانه است، یه نقصایی داره. برای تبدیل شدنش به بند باید اصلا سیستم ها تغییر میکرد. اینکه ما بیا مثلا تو دانشگاه نهاد نمایندگی ولی فقیه بذاری به بسیجم درست کنیم که دینی نمیشه، دو واحد هم مثلا رشای انقلاب اسلامی معارف درس بدیم. ذات علم پوزیتیویستی تو این دانشگاه باید تغییر کنه. لذا ببینید پس دو تا توقع بود تو انقلاب اسلامی. اول راننده رو عوض کنیم که این راننده بدمستی نکنه، یه راننده بیاد جاش که آدم سالمی باشه. دوم اینکه این مرکب تبدیل بشه به یک سیسلی بنز، راحت زمستون گرم باشه، تابستون خنک باشه، نرم باشه، مثلا سر پیچا خیلی منحرف نشه، از مواردی از این دست. فرقی که شما بین یه پیکان قرازه با یه بنز مثلا آلباتروس یا الگانس می‌ذارید. قرارمون بر چی بود؟ قرارمون بر این بود. خب این نشده. انقلاب اسلامی اولا مرحله شکافت پوسته تخم مرغ رو شروع کرده. نسل اول انقلاب اون پوسته تخم مرغ بود. پوست تخم مرغ عزیزه. چرا عزیزه؟ چون اگه نباشه اون مایه می‌ریزه. اما اگه قرار باشه اون پوست تخم مرغ ابدی بماند، خب اینکه خفه میشه اون جوجه اون تو. لذا با احترامات فائقه مردم با رأی خودشون الان چند مرحله است که دارن نسل اول رو با احترامات فائقه کنار میذارن. بارها ما داد زدیم تو دانشگاه به این بزرگان عزیزان، آقا دوران پوسته تخم مرغ تمام شد، باید بذارید نسل جوان بیاد بالندگی داشته باشه. توی آزمون و خطا روند تحقق و تکوین اون جوجه رو با دست خودش همتون میتونی انرژی اتمی این کار کردن. میدونی که توی انرژی اتمی استاد شاخص فیزیک نبودن، همین جوانای همسن مثال شما بودن. به جا سربازیشون میدن جوانا رو میدن به نمیدونم نهزاد سواد آموزی بره درس بده و جهات بره باشون کشاورزی این برون بره دادن یه سرشون به این انرژی اتمی و همین جوانا به جا سربازیشون این سر امکانات هم ریستن جلو دستشون. غرور با آدم دست میده اون تحسیصات رو وقتی میره میبینه که یه تعدادی جوان لیسانس و فوق لیسانس فیزیک و مکانیک و اینها چه کردن. خیلی جالبه، مثلا رئیس انجمن سابق فیزیک کشور که معاون تجربه وزارت علوم بود سال گذشتم پاییز رو فکر میکنم فریاد زد توی مصاحبهش چی گفت این حرفا رو بزنه چه ما همچین رشدی کردیم توقع تو جهان به وجود. حالا یک سال بود بازرسی سازمان ملل داشتم میرفتن تحسیصات رو میدیدن، فکر میکرد اینا دارن بلوف میزنن. این تو دانشگاه شریف فکر میکرد این که گفته میشه اینقدر رشد چیز صورت گرفته تو اصفهان و نطنز و عراق بلوفه. آخرش گوش میگرفتن آقا جان بیا بریم ببین شما درسته دکتر منصوری، شما درسته فلانی هستی، بیا ببین که نباید دست تو تولید میشد. اون جوانم بهشون اجازه بدیم بالندگی کنن رشد میکنن. لذا به اعتقاد من مرحله شکستن پوسته از سال 82 شروع شده، احتمال داره 20-25 سال شکستن این پوسته تخم مرغ ادامه داشته باشه. انقلاب انقلاب مدام و مستمر، انقلاب تمام نشد برخلاف نظر بعضی از دانشگاهی های ما یا سیاست مدارانمون چون بودن انقلاب تمام شد حالا باید تثبیتش کنیم. نه خیر، انقلاب تمام نشده، انقلاب در جریان. این نسل و نسل بعدی هم باید انقلاب رو با سازوکارهای مورد نظر خودشون آرام آرام در ادامه اون حرکت ادامه بدن. اون پوسته آرام آرام باید جاشو بده به حرکت‌های بعدی. البته اگه با احترام بعضیشون کنار برن که خب رفتن، اگرم نه که اینجوری مردم میذارنشون کنار و شکل کار یه جور دیگه میشه. من معتقدم که مرحله اول یعنی مرحله شکافت شکستن این پوسته داره صورت میگیره و مرحله دوم یعنی مسئله طراحی اون بن، چون نمیتونی یه راننده خودش بیاد پایین ماشین رو در حال حرکت طراحی کنه چیز جدیدی درست کنه. خوشبختانه جوانایی که در طراحی سیستم ها حوزه تحلیل سیستم ها و طراحی سیستم ها دارن، سیستم های اجتماعی، علمی، فکری، بهداشتی، امنیتی، اقتصادی و غیره آینده رو طراحی میکنن، زمینه رو برای این که در ادامه این انقلاب غیر از عوض کردن رأس این راننده ها، یعنی راننده آموزش عالی، راننده پلیس، راننده بانک، راننده محیط زیست، راننده نمیدونم صنعت، راننده کشور، حالا غیر از اینها حوزه دوم رو هم یعنی خود طراحی اون سیستم رو هم اصلاح کنن و سیستمای درست کنن که دیگران بگن ما قایتمون رسیدن به مدل ایرانه، نه اینکه ما بگیم قایت هر کدوم از مسئولینمون مدل اونهاست. این رو انشالله محقق میکنیم. اما در این مسیر از ترفندها و فشارها و حجمه های شیطان نباید غفلت کنیم، چون شیطان دیگه خودش رو علنی کرده و این انقلاب که انقلاب اسلامی بود و انقلاب شیطانی نبود، چون تمام انقلاب های 150 سال گذشته و 200 سال گذشته انقلاب های شیطانی بودن، یعنی هر چه جلوتر رفتن زمینه سلطه شیطان رو بر بشر بیشتر مستولی کردن. ولی ما امروز وارد مرحله‌ای شدیم که انشالله این انقلاب اسلامی که این انقلاب الهی بود که کمتر از شاید 2-3% نشاعات مسئله الهی و دینی رو ایجاد کرد توی جامعه، بتونه انشالله در ادامه این مسیر خودش مسائل و گزاره‌هاش رو منطبق کنه. عذرخواهی می‌کنم که بعد طولانی شد. و سلام.
سوالا رو بزنم تونتون بخونم که زودم جواب بدیم. بله بسخواهی میکنم دوستان خیلی معطل شدن. خب از بالا بخونیم که انگلیسی رو بذاشتی آخر.
نه
از دیره رئیسی بسیم باز بتاهم کنیم دوستان عذیت نشن برم چون از دیره ایتونی صدای باز کردن این چیز شما نمره سوم از اتون کم میکنم دیگه
باید افتادیم.
نه افتادید که من میگم که یکی از مکار جا همینه تو هیچ مراسم شیرگی دوزی نکنید. دوستان خوشبختانه در واقع بله ببخشید به نظر شما چرا در روزهای گذشته قردن هیچ عکس‌العملی به موضوع ایران در قبال خروج از تعهدات فراتر از امپیتی نشان نداده از زمن آینده این رویه را چه می‌دونید؟ ببینید یک نکته رو من در مورد شما در مورد این قضیه عرض کنم خدمت شما عزیزان. بعد یک قاعده در تئوری استراتژی ها تعریف استراتژیاش داره. توی بازی پاسور برق بازی یه مدل بازی دارن به نام پوکر. در تعریف استراتژی از پوکر استفاده می‌کنن. ذات پوکر بر دکترین بلوف مستقر و در واقع حوزش فرقون از اون استفاده میکنه. ببینید اینا خیلی راحت تو کدای تعریضی استراتژیاشون اعلام میکنن که دارن پوکر بازی میکنن. پوکر که بازی میکنن حالا کسی که ندونه و فقط نمیدونم بگه ما با ورق بازی آشنا هستیم پوکر خب جنس بازی پوکر. نه درسته استراتژی بازی شطرنج بازی قماره. اما صرف اینکه شما بگید این حرکت تو شطرنج اینجوری انجام داد تو ورق تو قمار این نیست. اون ذات این کار رو باید بشناسید. ذات پوکر توی بلوفه. سه نوع بلوف داریم. بلوف سفید، بلوف کبود و بلوف سیاه. بلوف سفید اینه که کسی که در واقع این بلوف رو میزنه و اجرا کنندش این دوتا یعنی ذات اون بلوف، زمینه اون بلوف با چه چارچوب توانمندی میخواد اجراش کنه و کی این بلوف رو داره میزنه. این دوتا وقتی بدونید که کسی که حرفی رو میزنه میتونم اجراش کنه. من الان یه بلوف بزنم بگم الان من میرم روی سقف اینجوری راه میرم، شما میدونید یه بلوف خاکستری، یعنی اینی که داره اینو میگه میدونید چیه اما فوری متوجه میشید که این نمیتونه انجام بده. یعنی از دو تا شق گوینده، منشأ اون بلوف و اجراش. بلوف سفید اینه که اگه من گفتم آقا من الان بلند میشم از اینجا میام پایین، شما میدونید که این کسی که گفته سفیده روشن یعنی چی گفته، یعنی مشکوک نیست و این که این توانایی رو داره بلند شه از اینجا بیاد پایین. بلوف سیاه هر دوتاش در واقع نه کسی که این بلوف یه میگن یک کسی گفت من رو این دیوار را میدن، اون یک کسی رو ما نمیدونیم چیه چه توانایی داره. و دوم این که خود این را رفتن زیر این سقف هم محل تردیده. حالا بگیم این سقف فلزیه اونم کفشه مثلا آهن ربایی پوشیده این چیزا رو دیگه حالا فیزیکدان ها باید جواب بدن. لذا به اون میگیم بلوف سیاه، به این اولی هم میگیم بلوف سفید. بلوف خاکستری ذات بازی پوکره. اینها اگر بدانند که می توانند به ما حمله کنند، معاصره اقتصادی کنند، تحریم نفتی کنند، اصلا نیاز به سازمان ملل ندارند. نگه در مورد عراق کار کردند، در مورد عراق حمله کردند، یعنی اصلا فرانسه اصرار داشت چون فرانسه نزدیک 40 میلیارد دلار اونجا سرمایه‌گذاری داشت، می‌خواست سرمایه‌اش از دستش نره، مخالفت کرد، فشار آورد که آمریکا بیاره توی سازمان ملل، توی سازمان ملل تحریمش کنه، در واقع وتو کنه شورای امنیت سازمان ملل. اما آمریکا و انگلیس یعنی دو عضو دیگه شورای امنیت دور دادن سازمان ملل و بدون هماهنگی با سازمان ملل کار غیرقانونی انجام دادن، حمله کردن به عراق. مطمئن باشید اینها اگر بتوانن زیر این سقف را برن اصلا اجازه از سازمان ملل نمیگیرن، از به جای ارجاع نمیدن. من اول این بازی یعنی آخر شهریور 82 دانشگاه تهران برنامه گذاشته بودم، اساتید رو جمع کرده بودم، من محضر اساتید اون روز داد زدم که آقا ما هیچ امتیازی نباید بدیم، بعد چند سال آینده هیچ کاری از ما نمیتونه انجام بده، فرصت رو باید غنیمت بدونیم، کارامون انجام بدیم بره. روزنامه هم نوشتن، داد زدیم، بارها توی تلویزیون اینو مناظره کردیم، تو دانشگاه ها بحث کردیم، نوشتیم، آخر سر الان رسیدیم به اینجا که آقا این که الان آقای آقازاده میاد توی تلویزیون میگه که اینا قابل اعتماد نیستن، رئیس جمهور فعلی میگه، مجلس میگه، آقا همون روزا نباید امتیاز میدادیم. میدونید الان ما بدبختیمون کجاست؟ ما یه سری یقمون رو دادیم دست اینا به اسم اعتماد سازی. حالا یقمون رو میخوام دست اینا در بیاریم، دوما میگن آقا شما چرا یقتون رو میارید بیرون، انگشتتون شما به من بدید. یه ورزشی وجود داره به نام جوجیتسو، مادر همین جودوئه، اساسش توی فیزیک سر
اهرم ها محورهای مفاصل بدن در واقع به سمت به خصوصی میپیچه، برعکس که بشه اون مفاصل اهرم میشه. ذات ورزش آیکیدو و ورزش جیوجیتسو توی ژاپن و آپکیدو توی کره بر عمل یعنی فشار آوردن به طرف تو ورزش رزمی بر خلاف این حرکت مفاصله. ممکنه یک کسی که مثلا اعتماد سازی کرد تو دولت بگی آقا ما ببینی همه یه بند انگشتمونو داریم دست دشمن، گفتیم ما اعتماد سازی میکنیم بدون اینکه پروتکل الحاقی تو مجلس تصویب شده باشه، ما به تعلیق در میاریم فعالیت هامونو، چه میکنیم چه میکنیم، چیزی دست دشمن ندادیم، یه بند دادیم. اما میدونید که این یک بند رو توی ورزش جیوجیتسو میگیرن میکشن، این وقتی کشیده میشه این خواهد نشکنه، بند بعدی میاد، بند بعدی میاد، بند بزرگتر بعدی، بند بزرگتر بعدی، کترش یه تکون میدن میکشن، طرف افقی میشه و شکم میخوره زمین. یعنی 70 میلیون سلول که میشه یه هیکل 70 کیلویی، یه بند کوچولیشو بدی دست دشمن. توی قاعده ورزش های رزمی چون میدونید اساس سیاست خارجی آمریکا و اساس سیاست خارجی کشورهای شرقی مثل چین و ژاپن با فرمول های ورزش های رزمیه، یعنی وقتی درس میدن قواعدشون رو از ورزش رزمی استفاده میکنن. دو تیپ هنر رزمی وجود داره، یکیش همین کشتی سنتی خود ماست جودو و ورزش هایی که گلاویز میشن همدیگر رو میگیرن، یکیش هم ورزش هایی مثل بوکس غربیه یا همین کاراته و تکواندو و کنچکو که دیگه شدن ورزش، از هنر بودن خارج شدن، یعنی از عقب نسبت به هم گارد میگیرن، گلاویز نمیشن. ما وقتی محدودیت داریم نباید با حرفمون گلاویز بشیم، اصلا نباید با این حریف کشتی گرفت با قرب باش مثلا فرض کنید جودو کار کرد، این باید باش فاصله گرفت از راه دور مثلا ضربه زد، یه جایی بشه فرار کرد دورش زد. اینا رفتن اعتماد سازی کردن یقه رو دادن دست حریف، حالا در آوردن همون یقه از دست دشمن برامون شده مصیبت. بعد داره سوء استفاده میکنه، میخواد زمان از ما بگیره به سرعت نفت تمام بشه تو دنیا، از اون برم اونا تو تکنولوژی به نسل نهم و دهم نیروگاه اتمی رسیدن، نیروگاه جوش هسته‌ای که راه بیفته اصلا دیگه نیروگاه قبلی رو همه رو جمع میکنن. رسما هم آقای بوش 4 روز پیش اعلام کرد تو نسخه سالانش که ما نیازمون به نفت خاورمیانه رو باید کم کنیم، 80% انرژی فرانسه از انرژی اتمی، 75% هم انگلیس دارن استفاده میکنن. اینا یه مدت دیگه، الان ما نفت داریم، اونا علم و تکنولوژی دارن، تکنولوژی به ما میدن، ما به ازاش نفت میگیرن، فردا ما دیگه نفت نخواهیم داشت، سال مثلا 2030-2040 به بعد اونا علم و تکنولوژی دارن و انرژی، بعد دیگه باید کاسته گدایی نسل بعدی بگیره دستش بره. لذا ببینید رک و سری، اگر آمریکا میتوانست ما رو تحریم نفتی کنه تا حالا این کار کرده بود، اگر میتوانست تحریم اقتصادی کنه، ما از سال 79 تحریم اقتصادی، اگر شرکتی بیش از 20 میلیون دلار با ایران قرارداد ببنده باش برخورد میکنن تو دنیا، نورینکو چین، توتال فرانسه دیدید اینا رو کشیدن دادگاه باشون برخورد کردن. ما که الان معاصر اقتصادی هستیم، نه هواپیمایی نه سوپر کامپیوتر هیچی که نمیدن. پس این که بگن میخوان تحریم اقتصادی کنن، چی میخوان تحریم اقتصادی کنن؟ 37 میلیارد دلار خالص واردات ما، اون رسمیاش که دولت وارد، بقیه‌اش هم که گفت آزاد میاد بود، مثلا 60 70 میلیارد دلار ما واردات داریم، عمدهش از اروپا است، میتونن مثلا فرانسه میتونه 3 میلیارد دلار، ایتالیا 3.5 میلیارد دلار، خود کشور آلمان 3 میلیارد دلار، انگلیس 2.2 میلیارد دلار میتونن واردات ما رو نداشته باشن. تنها بازاری که توی دنیا غرب آمریکا کشورهای دیگه با آمریکا رقابت ندارن بازار 70 میلیونی ثروتمند ایران، چون این بازار یه بازاری که آمریکا اینجا رقابت، آمریکا نیست اینجا، ژاپن و کره و چین و روسیه و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و آلمان اینجا برای خودشون تولسازی میکنن، چی میپذیره که اینها اجازه میخوان بدن مثلا همچین اتفاقی بیفته؟ بعد ما چرا معاصر اقتصادی هستیم؟ اگه آمریکا میتونست بیشترش کنه تا حالا انجام داده بود. در قضیه تحریم نفت این امکان وجود نداره، ممکنه اتفاقا و اقدامات جنبی انجام بدن اما کوتاه مدته، چون عراق 10 سال تحریم نفتی بود و تحریم اقتصادی انقدر به زانو در نمید، آخر مجبور شدن حمله نظامی کنن، اونا میخوان تازه امروز شروع کنن ما رو تحریم نفتی کنن، 10 سال منتظر میمونن. ما که زیرساخت های اقتصادیمون قوی تر از عراقه، ما به دریای آزاد نزدیک 3000 کیلومتر راه داریم، 2000 خورده کیلومتر در جنوب، 670 کیلومتر در شمال. عراق انزوا داشت، افغانستان انزوا داشت، ما 2 تا ارتش مقتدر داریم، ساختار اقتصادی و زیرساختمون قوی تر، 30 میلیون نیروی جوان داریم، ساختار سیاسی و ثبات سیاسیمون بسیار بسیار کیفی تره، نخبگان سیاسی کشور ما تو جناح‌های جریان‌های سیاسی کشور در همه جناح چپ و راست اینا اینقدر مدیر داریم که برای هر تخصص حداقل 100 تا مدیر توانمند پشتش خوابیده. اینقدر نقطه سیاسی هیچ ملت دیگه ای نداره. یعنی ما الان با انگلستان و آمریکا و آلمان اینها رقابت میکنیم از تعداد آدمای بزرگ سیاستمدار توی کشور. از نظر وضعیت علمی حدود 70,000 ما فقط استاد پایه داریم که فقط 54,000 تاشون عضو رسمی هیئت علمی هستن. غیر از اونایی که مدعوبن میان. این حجم از زیرساخت‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، محیط جغرافیایی بسیار گسترده ما که 1/3 کل اروپا خاک داریم. ما 6 برابر کشور انگلیس سرزمینمون وسعت داره. 67% انرژی دنیا از زیر بوش ما رد میشه از تو همین تنگه هرمز. لذا اینا تا اطلاع سامدی هیچ ببخشید غلطی نمیتونن بکنن. اگر میتونستن اینقدر از بلوف کبود نمیزنن. ببینید کاری نکنید ما روی دیوار راه بریم. ما راست میگید راه بریم. دیگه چه کاری میخواست بکنید که نه. لذا ببینید این اسمش بلوف کبوده. انعکاسی هم نداره و خوشبختانه مواجهه ما مواجهه تا اینجا خوبی بوده. البته آزادگی هزینه هایی داره. ما باید روبروی اینا بیستیم. اینا دارن به ما زور میگن و به معنی این نیست که کوتاهیه. نکته بعدی اینه که طولانی شد اصفایی میکنم چون لازم شفاف بشه عرض میکنم. تئوری علمی کامل 21 لایه داره. تئوری بازی ها میشود نمیشود این دسته اما توی علوم استراتژی تو بحث‌های آینده شناسی میگیم بعدش که چی؟ یه اتفاق افتاد خب بعدش که چی؟ ببینید این بعدش که چی 21 لایه داره. ببینید میره شو الان اطلاع دادن به شورای امنیت. حالا این اطلاع دادن میرود شورای امنیت یا نمیرود؟ اگه نرفت که هیچ. اگه رفت بعدش که چی؟ وقتی بره یا قطعنامه تصدیق میشه یا نه تذکر میدن. تذکر دادن که هیچ. اگر قطعنامه تصدیق شد یا این قطعنامه یا تحریم نفتیه یا نیست. اگر بود ببینید این همینجوری 21 لایه میشه بازی کردیم رو. این قضایا 10-12 لایه شما من اینجوری وایت بورد باشه برای شما بازی کنم دادای کمیش رو بدم خروجیشو ببینید ببینید که هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. این تئوری که مال ما نیست مال خودشونه. خود اونم قضیه رو بازی کردن میدونن که چه اتفاقی میفته. لذا بلوف میزنن ما اشتباه کردیم تو 2-3 سال گذشته بعد تا حالا میساختیم تمام شد میرفت به کارش. آقا 27,000 کلاهک اتمی آقای انزر و دهی دیگه توی دنیا وجود داره. آقا اونا به ما میگن شما اعتماد سازی کنید ما داریم از شما میترسیم. ما باید بگیم داریم میترسیم. لذا مسئله خاصی نیست. آینده این قضیه هم باید دوام بود مقاومت کرد و مسئله خاصی رو مطرح نکرد. تاثیر انتخابات اخیر و بر روی کار آمدن دولت جدید در دولت جدید بر انقلاب اسلامی رو بیان کنید. انقلاب اسلامی هم طوری که عموما گفته میشه برمیگرده برگشته به همون شعارهای اول انقلاب. حالت سیاست خارجی تهاجمی شده کمونطوری که دیدید و اصطلاحا ضربه اولی. ضربه اولی به معنی که اول بمب و موشک میزنه. منظور از ضربه اول این که زمین رو تعریف میکنه تا دشمن توی این زمین عمل کنه و بجنگه. این نکته اساسی و کلیدیش هست. لذا در قضیه هولوکاست، در قضیه مسئله فلسطین، در قضیه مسئله همین انرژی اتمی شما این ضربه اولی بودن رو دیدید. اما در قضیه داخل من اینو دارید هشدار باید بدم به این دولت. این دولت پرگماتیسته یعنی عملگراست. عملگرایی خوبه. کشور الان نیاز داره که تو حرکت‌های استانی، حرکت‌های تاکتیکی، مسائل خرد بیاد پایین سری موازه رو ببینه، مسائل رو درک کنه و سریع به صورت کپسولی و ضربانی بعضی مسائل انجام بده. یادتونه یه روزی اینجا زیر این پل باز بود ماشینا میپیچیدن رنگ چراغ قرمز داشت و مثلا فرض کنید اینجاها رو بعدن بستن تبدیل شد به چی؟ پیکم پایینتر دور برگردون زدن. این کار پراگماتیست هست. یعنی بودجه کم بود 140 تا در واقع پل معلق نیاز داشتن 140 تا پل رو نمیتونستن بودجه نداشتن زود اومدن 140 تا دور برگردون زدن. دور برگردون از سال 82 خوب بود 83 هم خوب بود اما اخیراً دیدید خیلی از این دور برگردون های چمران رو برید بالا بیاد پایین دور برگردون های بالای چمران اما سمت در واقع جلو بالای اول مدرس و سمت پارکوی غروب که میشه اونجا خودش ترافیک میشه این هم پایین چمران هم همینجوری. ببینید پراگماتیستا به کش و دیو یعنی به ارزش نقد معتقدن یعنی که زود یه چیزی جواب بده بازده اما بعد چند وقت این مستکنه. دوست ماه پیش فرمانده نیروی انتظامی توی مصاحبهش اعلام کرده بود که این دور برگردون ها مستکم بوده یعنی مشکل ترافیک رو حل نمی کنه. این که دولت حرکت های پراگماتیستی انجام میده مشکلات رو میخواد زود حل کنه همینجوری که زود یه مشکلی حل بشه همینجوری هم مستکمه. زمین این که بعد مشکلات خیلی سریع مستکنوار برای 3-4 سال حل کرد باید طرح‌های دراز مدت و عمیقی هم تو طرز استراتژیک داشت که این مشکلات رو در دراز مدت چجوری حل کرد. من یه نظری نگران این شخص دومم قضیه. لذا اگر که نسبت به شما سوال برمیدید که چجوری حل میشه این نسبت با مسئله در واقع یعنی ادامه حرکتشون با انقلاب اسلامی چجوری رو منطبق میشه، اینا باید طرحهای استراتژیکی که در اون ذات حرکت دینی توی جامعه نهادینه بشه اونها رو در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، صنعت، نمیدونم مسائل جمعی دنبال کنن، نه البته مسلکین بار توی تئوری سیستم ها سه بخشه: بهبود اضطراری، بهبود اساسی، بهبود اضطراری. بهبود اساسی و حد وسطش این که میشه بهبود اضطراری. ما الان وضع موجود رو، حفظ وضع موجود رو داریم. بهبود اضطراری، بهبود اساسی به نظرم میرسه که این نظر بی‌توجهی بهش میشه اگه نگیم تعطیل شده. از این منظر در سیاست خارجی خوب جلو میرن، توی سیاست داخلی من نگرانم که رفتار پراگماتیستی، رفتار عملگرا و مواردی از این دست زمینه طرحهای دراز مدت استراتژیک توش نباشه، دوباره ما 4 سال دیگه برگردیم به وضعیت فعلی. یعنی الان دوباره ترافیک تهران با این دور برگردونا دور برگشت به وضعیت سال 82. خب آقا ما چقدر وقت داریم؟ من عذرخواهی میکنم از دوستان. حال که ما درخت انقلاب را در زمین تروئیز کاشتیم، چرا نتوانستیم میوه مناسب تر از امریکن لایف استایل ارائه کنیم؟ هنوز تولید میوه شروع نشده. تولید میوه هم نیست، تبیینشه. ما داریم، باید تبیینش کنیم. یعنی ما در هزار تا ماده‌ای که الان دوستان دانشجو دارن کار میکنن توی مسئله استایل زندگی آمریکایی و استایل زندگی الهی، این تطبیقیه. مثلا عادی که زدم، مثلا اون آشپزخونه اوپن که الان تقریبا 70-80% معماری‌های 15 سال گذشته درون خونه‌های ما الان آشپزخونه اوپنه. تبعات فرهنگیش، تبعات مسئله جنبی آشپزخونه اوپن زیاده. حالا چون خونه‌ها کوچیک‌تر شده، سویت شده، توی زندگی آپارتمانی ویژگی خاص خودشو داره، شاید مجبور بودید. ولی واقع وضع اینه که اگر ما تو حوزه فکریش یه نسبت بین اندرونی بیرونی و نسبت بین خونهای مثلا آشپزخونه اوپن رو تبیین کنیم، خود همین تبیین کردنه توجه به ما میده که بریم به سمت داشته های خودمون. ما چیز جدیدی رو نمیخوایم تولید کنیم. حالا اون روز اون بنده خدا مینوشت هدیت المتقین چگونه زین بذاریم رو از آداب مثلا سوارکاری چیه. امروز ما باید یه آیین‌نامه بنویسیم از نظر زندگی انسان ایرانی با فرهنگ ایرانی که تعارف میکنیم به هم، نمیدونم احترام به هم میذاریم، از نظر شرعی مترو چجوری باید سوار بشیم. ما جلو در ساختمون که باید میشیم یه ساعت تعارف میکنیم، سر چراغ قرمز رو توی مترو ایستگاه اتوبوس هجوم میاریم. یعنی به این چیزا که میرسیم دیگه اون زیرساختهای فرهنگیمون فراموش میشه. لذا اینا داری برگشتن به این قضیه و احیاش، توجه دادن به این موضوع. مثلا خوشبختانه در این 8 کاندیدا ریاست جمهوری امسال 4 نفرشون کلمه زندگی آورده بودن، یعنی رفتن به سمت زندگی مردم. و از این 8 نفر 3 نفرشون جامعه هجری و جامعه مهدوی رو توی شعارهاشون مطرح میکردن. یعنی نشون میده حتی کاندیداها هم توی مدل‌های نگاه‌های مختلف جناح‌های مختلف به سمت این مسائل ذهنشون معطوف شده. من عذرخواهی میکنم از دوستان، ما یه جای برنامه داریم و با همین الان هم دیرمون شده. این سوالای عزیزان هم مونده. اگر اجازه بدید که ما از خدمت مرخص بشیم و شما ما رو ببخشید که پرسش‌ها و سوالاتون بدون پاسخ موند، من خیلی خوشحال میشم که در واقع توفیق باشه این سوالا رو به شکلی جواب بدیم. اما دیگه شما اونجا که میریم با بدخوری برید دوباره بعد عذرخواهی کنیم، ان شاءالله که شما ما رو خواهید بخشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و تشکر می‌کنم که حوصله کردید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.